그러면 정말 알겠습니다. 아우스 불러주는 쉐이크는 아지 스미다가 하나는 라힌다 메디나 스타린 맨 나쁜 가인 마스터는 바람 아니 그럼 샤키라 마스터 바스터는 계속 피미션 샌드 마스터만 아지선을 담으신다 단시와의 야스차프 무슨다시 도와신다 گرامی دارم پیام الله سوزده آبان رو پیشا پیش و روز مالایا استکبار رو واژه استکبار که مطرح میشه موضوع طلب مقام کبریایی توسط انسان بلافاصله فرعون رو در زیر ما تداعی میکنه و لذا وقتی که ما روز ملی مبارزه با استکبار و روز استکبار سنگیزی رو گرامی میداریم روزی که اقرار میکنیم که فقط یک نفر لیاقت و شایستگی داره که ما رو بگیم الله و اکبر او هم خود حضرت باری تعالی است. اگر کسی دیگه این ادعا رو داشت که او هم مقام کبریایی داره و او هم جایگاه کبریایی داره و خودش رو در جایگاه خدا دید حدیثی در چنین شرایطی او مقام استکباری برای خودش در نظر گرفته. متکبر فقط خداست، مقام کبریایی فقط خاص خداست. اونگونه که در زیارت علی علیه السلام آمده چون صراحتن میگه که فقط تو هستی که مقام کبریایی داری و متکبری. حالا اگر انسان آمد موقعیتی برای خودش ایجاد کرد که خودش رو در حیطه کبریایی و مقام کبریایی دید، او خودش رو داره خدا گذاشته. روز ملی مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی روزیست که به ما میگه که در این روز ما اقرار مکرر میکنیم به این نکته که الله اکبر فقط شأن خداست، مقام کبریایی شأن خداست و برای کسی دیگه چنین موقعیت رو قائل نیستیم. البته امام راحل زمان رتاب العدل چهار تا نسبت ریشه دادن به ایالات متحده: شیطان بزرگ، استکبار جهانی، فساد قرن و تروریست بذات. تروریست بذات بابت این که در 1803 212 سال پیش توسط توماس جفرسون کشور یک پارچه به ایالات متحده شکل گرفت و دویستا قبلش هم که ریختن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، پوست کرده اونها رو کندن، سرزمینی تشکیل دادن، جامعه تشکیل دادن به نام ایالات متحده. انگلیسی که یک ششم ایران وسعت داره اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست و امروز جمعیتش بیش از 70 میلیون نفره، این سرزمین در 300 سال گذشته بیش از 300 میلیون نفر از جمعیت خودش رو سرزمین جمعیت خودش در استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آمریکا ریخته و لذا منظور از امور فساد قرن بودن، منظور از تروریست بذات بودن اینه که ذات چنین کشوری تروریستیه، کشوری که اساس شکل‌گیریش بر تروریسم بوده، کشوری که دنباله انگلیسه و ادامه حرکت انگلیس جایی که تقریباً 200 سال پیش سرزمین استرالیا رو گرفتن و اونجا جمعیت خودشون رو ریختن اونجا و اونجا رو به نام ملکه نگه داشتن، یا در سرزمین نیوزیلند یا در سرزمین کانادا. پس تروریست به ذات بودن نشون میده که ذات یک کشور با تروریست شکل گرفته. مقام کبریایی برای خودش قائله، مثل فرعون که قرآن میفرماد کسانی که روی زمین و فرامیدن علو میگویند برتری میگویند، این مقام کبریایی برای خود قائل بودن نفی اینه که ما اقرار میکنیم فقط الله اکبر، یک نفر مقام کبریایی داره. این مفهوم دوم شیطان بزرگ هم با معلفه های خودش و امالفه صادقن هم با همین سازگار داره. یکی از این مؤلفه‌ها در امور فساد قرن بودن اساس است که ایالات متحده و ربا در شروع ربا در جهان گسترش داده. در قرآن کریم ربا جنگ با خداست، کسی که در میر ربا هست به خدا و رسول خدا اعلان جنگ کرده.
رمال یعنی سودخاری و یکی از فسادهای عظیم که بدنه فسادها را به پشت خودش میاره این سودخاری عجیبیست که در سیستم اقتصاد غربی آمریکا وجود داره و محصول نوع انقلاب اقتصادی است. تعجب میکنید. شنیدم که دانشگاه رشته اقتصاد هم داره و به دوستان عزیز دانشجوی رشته اقتصاد احتمالاً تعجب برانگیزه که بدانند نوع انقلاب اقتصادی در تاریخ اقتصاد چند صد سال گذشته مدرن روند خورده و محصول این نوع انقلاب در اقتصاد ایجاد یک سیستم ربوی است. امروز دانشگاه‌های ما به بیشتر دیده علوم انسانی گردی مسئله تحول در علوم انسانی هستند و حالا قرارش می‌کنم امشب در این مبحث اقتصادی که داریم رگه‌ها و زمینه‌های مطالعات انتقادی برای مبحث تحول در علوم انسانی در حوزه اقتصاد رو هم از این حیث بهش بپردازیم و ابعادش رو کمی مورد بررسی قرار بدیم. ولی به هر جهت امور اقتصاد در کشوری که به تعبیر راشد بوده دو سال پیش 25 میلیون وبسایت پرن داره و به تعبیر خودشون به سال بعدش یعنی سال گذشته اعلام کردن 480 میلیون پیج پرن داره، 25 میلیون وبسایت پرن و 89% کاربرانشون هم خودشون هستن. فسادی که برای یک قلمش فقط در قوم صدوم 4000 سال پیش ملتی نابود شد. صدوم منطقه بین اردن و فلسطین امروز. زمان ابراهیم خلیل پیامبری به نام لوط سراغ اینها رفت که اینها رو اصلاح کنه، نپذیرفتند. فساد انقدر گسترده بود که عذاب اینها نازل شد. عذابی هم که بر اقوام دیگه در اثر ربان نازل شده یا عذابی که بر ملت‌های دیگه در شروع دیگه نازل شده، امروز همه این فسادها یک پارچه در ایالات متحده تجمیع شده. مسئله مخالفت مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی با ایالات متحده مخالفت با تکنولوژی یا خیلی سازوکارهای دیگه نیست، مخالفت با جوهره است که این جوهره جوهری نظام استکبالی و نظامی است که فساد رو رقم میزنه. جنگ جزء لاینفک فرهنگ آمریکا است. آمریکا یک روز بدون جنگ در تاریخش نداره. همین سالهای اخیر رو نگاه کنید، یا دارن در افغانستان میجنگن، یا در عراق، یا در ویتنام، یا در کره، یا در دوینیکن، یا در لبنان. مدام جاهای مختلف دنیا در حال کشت و کشتارن. خونریزی یکی از سازوکارهای این است. اما به هر جهت مسئله امروز جهان و امروز ایران موضوع مهم اقتصاده. امروز جهان مسئله ای که باهاش مواجه هست فروپاشی عظیم اقتصادی است که اکانومیست و ریدرز دایجست پایگاه اصلی اطلاع‌رسانی اقتصاد که مبتنی بر آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سازوکارها رو منعکس میکنه، امروز حکایت از این میکنه که 57 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. این بدهی گسترده که در حوزه نظام مالی جهانی شما مشاهده میکنید در دوره 10-12 ساله 1382 تا به امروز از 22 تریلیون دلار در طول 10-12 سال به 57 تریلیون دلار رسیده. متوسط سالی 3 تریلیون دلار، 3000 میلیارد دلار. کشورهایی که در نقشه اکانومیست و ریدرز دایجست رنگ قرمز در آمدن کشورهایی هستند که در اثر وضعیت بدهی در وضعیت قرمز قرار دارند. یعنی هر کشوری بدهی بیشتری داره، وضعیت نابسامانتری داره. این کشورها به ترتیب ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا. کل اتحادیه اروپا بدون اینکه یک کشوری ازش مستثنا بشه، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا. برخلاف ذهنیت عمومی که در جامعه ما وجود داره، این اسپایی که شنیدید اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، استرالیا، آمریکا، کانادا، برزیل، اینا اقتصادهای برتر نامیده میشن. اقتصادهایی که از تراز بسیار بالای تجاری، تولید و سازوکارهای دیگه برخوردارن. پوزی هم که در جامعه بشری هم روز وجود داره که اینه که اگر کسی نوع نگاه اینها رو نپذیره، طبیعتاً اقتصاد کشورش رشد نخواهد داشت. از رکود اقتصادی که در دوران اقتصاد سال 2008 میلادی شروع شد در 7-8 سال گذشته تا به امروز، این شیب که ادامه پیدا کرده تو روند بدهی‌ها، این رکود این وضعیت رو هم تشدید کرده. از سال 2011 میلادی تا به امروز درآمد اقتصاد جهان حدود 45 تریلیون دلاره. امروز بدهی جهان حدود 57 تریلیون دلاره. عملاً 12.9 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. افق که برای این بدهی بسیار بسیار مقرب در نظر گرفته شده، افق نامیمونی است. یعنی متوسط سالی 3 تریلیون دلار رو هم در نظر بگیریم، اگر این در سالهای آینده بیشتر هم نشود، حالا اینطور کنترل میندازه وقتی شما به صورت آنلاین وارد وبسایتش بشید، آمار و ارقامای بدهی هر کشور رو به ترتیب اونجا میبینید. آقای ریچارد واتسون، آینده شناسی که برای سازمان ملل و برای ایالات متحده مباحث آینده شناسی رو تهیه و تدوین میکنه، در کاری که 5 سال پیش در 2010 میلادی برای افق برنامه 40 ساله طراحی کردن، ترندگذاری یعنی تعیین آماجها و روندها برای مسائل افق آینده، 13 تا عدد ترند معین کرد، 13 تا مگا ترند. و این 13 تا عدد مصیبت هایی است که طبیعتاً تمام دوره جوانی و میانسالی شما در بر میگیره تا سال 2050 میلادی. از 40 سالی که پیش بینی کرده، 5 سالش گذشته، امسال تا آخر سال 2015. یکیش تغییرات زیست محیطیه، انوایرمنتال چنج. یکیش اضطرابه، یکیش پیری گسترده است که به شدت جمعیت کل زمین پیر میشه، یکیش شهرنشینیه و خالی شدن روستاها و در واقع گلوبالیزیشن و اصالت شهرنشینی، یکیش به سرعت دیجیتالی شدن زندگیه که خب امروز در نسبتی که شما با موبایلتون تبلتتون و سازوکارهای دیگه دارید، این ضریب نفوذ دیجیتالی شدن در زندگی رو میبینید. یکی از مسائل اصلی تغییر قدرت از غرب به شرق، که دیگه قدرت از غرب منتقل میشه به شرق با یه زمین. حالا اون کجاش محل تردیده، چینه کجاست، جایی دیگهش مشخص نیست، ولی بالاخره این تردید وجود داره. امروز خبرگزاری داخلی هم گزارش امروز رو منتشر کردن از سخنان آقای دکتر جوزف نای، استاد دانشگاه هاروارد که متخصص نظریه قدرت نرم هست، اون نظریه سافت پاور رو ایشون 20 سال گذشته نظریه پردازی کرده، امروز رسما اعلام کرده که امپریالیسم آمریکا به سرعت در حال فروپاشی است. آنچه که این ساختار داره رقم میزنه، تغییر قدرت از غرب به شرق و موارد دیگه، یکی از کلیدی‌ترین مواردش مسئله بدهی را دفع است. از این 13 تا میتونش بدهی. آقای والسون مدعیه که در طول دو سال از امروز تا سال 2050 میلادی، امروز میگن سال 2010 تا سال 2050 میلادی، بدهی هیچ راه درمانی ندارد الا اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. من خیلی دنبال این زمینه ببینم تو مباحث آینده شناسی که آقای دکتر ریچارد واتسون تکیهش به کدوم نظریه در اسلام هست برای اصلاح نظام اقتصادی. که سال گذشته در همایش افق نو، وقتی که یکی از علمای اهل سنت از آمریکا آمده بود، ایشون سابقاً تریندادو و تولاقونی هستن در آمریکای لاتین، ولی در آمریکا در 15 سال زندگی میکنن، دانشمندیست، دانشمند اسلامی است که 4 تا کتاب در زمینه اقتصاد رقمی داره، متخصص رواج. کتاباش به زبان انگلیسی در فاز اسرائیل قابل جستجو است. شیخ عمران حسین توی وبسایت مختلف بگردید، این کلمه رو به فارسی به انگلیسی جستجو کنید، کتابای ایشون رو پیدا می‌کنید. نظریه های ایشون در بررسی ربا در قرآن و سازوکارهای مربوطه در تاریخ اقتصاد یهود موجب شده که توجه غربی‌ها به این معطوف بشه، و تنها راهی که برای نجات اقتصاد جهان از بدهی گسترده در نظر گرفته شده، نظریه در واقع آقای دکتر شیخ عمران حسین هست که خود بسیار باید اهمیت. پس این اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی که راه درمان بدهی گسترده جهان و جهان در آستانه فروپاشی اقتصاد کلیت جهان، این راه درمان رو در اروپا و انگاره‌های اسلامی جستجو کردن که با تکیه بر نظرات ایشون قرار رو دنبال می‌کنن. سال گذشته در همایش افق نو ایران آمده بود، توی اون اجلاس مدتی من باشه صحبت کردم، چون یکی از کتاباشون هم که همراهش بود مال تاریخ ربا، که تاریخ ربا برمیگردونه به دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان 2950 سال پیش در شهر اورشلیم، و میگه که یهود چطور ربا رو از اونجا رقم زد. کتابش رو به ما داد و فرصتی بشه انشاءالله بشه کتاب رو ترجمه کرد منتشر کرد. اما علاوه‌بر این بدهی که الان می‌بینید 57 تریلیون دلاره، این بدهی تو سال‌های آینده همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، راه نجاتی هم برای اون متصور نیست. سوال شما اینه، بدهی به کی؟ اقتصاد کره زمین به کی بدهکاره؟ آمریکا 19 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ ژاپن نزدیک 13 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ یونان نزدیک 6 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ این بدهی به مفهومی است به نام چاپ اسکناس بدون پشتوانه. سازوکاری که متاسفانه اقتصاد جهان بعد از سازوکارهای پیمان برتون بوز دنبال کرده و در 40 سال گذشته که نیکسون اومد توی تلویزیون نشست ارتباط بین دلار با طلا رو قطع کرد و آمد اعلام کرد که ما این پشتوانه رو نیاز نداریم، شروع کردن دلار بدون پشتوانه چاپ کردن، بقیه کشورها هم یاد گرفتن. امروز بعید کشوری در کره زمین باشه که پول بدون پشتوانه چاپ کنه. این ساختار خوب باشه که از این دوستان عزیز حدود 1000 مجلد کتاب پایه براش نوشته شده در 7 سال گذشته. این 1000 مجلد کتاب امروز رو پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی ما موجوده، تحت عنوان به اصطلاح بحران در علم اقتصاد. این 1000 مجلد که به زبان انگلیسی نگاشته شده در وبسایت کدآمایی، به زبان فارسی کلمه اقتصاد میشه کدآمایی، کلمه کد خدا و کدبارو رو مد نظر داشته باشید. دو تا واژه از کلمه میاد به نام از کلمه کدآما. کدآما این فرسایی ها روی بخش پایش استراتژی که بود این 1000 مجلد کتاب پی دی اف هاش موجوده، میتونید استفاده کنید. نزدیک 40 تا 50 تاش تو ایران ترجمه شده. یکی از مهمترین اینها کتاب آقای دکتر فورتنه. آقای فورتن کتابش اینجا ترجمه شده، سرمایه‌گذاری فردا، یه جمله داره میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهی. بانک مرکزی ها از کلمه استفاده میکنن به نام کرییت. کرییت یا خلق پول، میگه خلق پول که میکنن بانک مرکزی ها اسکناس چاپ میکنن، این خلق ثروت نیست. شما بشینید تو این دانشگاه دستگاه چاپ بذارید همینجوری ترابل چه که 50,000 تومانی تولید کنید، ثروت تولید نکردید، بدهی تولید کردید. و لذا کشورهایی که اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، اینها بدهی خلق میکنن. خاطرتون هست رئیس دولت قبلی در تقریبا اردیبهشت را خورد، اردیبهشت 1392 آمد توی تلویزیون و گفت من بدهی های دولت خودم و دولت های قبلی را همه را صاف کردم، پاک کردم، که فردا توی مجلس شورای اسلامی سر صدای زیاد بلند شد و همه اعتراض کردن. روش این پاک کردن چجوریه؟ همین سیستم خلق پوله، یعنی روش به اصطلاح چاپ اسکناس و مواد دیگه است. پس در واقع ما وقتی سخن از بدهی می‌کنیم اینطور نیست که این وایس رکوردر رو شما داشته باشید به من دادید من به شما یک وایس رکوردر بدهکار باشم. چنین اتفاقی صورت نگرفته. دولت‌ها یکی پس از دیگری در خلق از هم رقابت در رقابتی که با هم دارن از هم پیشی میگیرن و نابودی ملت خودشون رو و ملت‌های جهان رو رقم میزنن. پس فرمول آقای فورتن اینه، خلق بدهی خلق پول یعنی خلق بدهی و اقتصاد جهان رو به سرعت میگه متلاشی کنه. در چنین محیط نابسامانی که نهادهای اصلی سگانه در نیویورک، نیویورک پایتخت جهان و مرکز امپراتوری امروز جهان، شهر نیویورک سه هیته اصلی داره نیویورک. اولیش خیابون وال استریت که اونجا مفهومی به نام ساختار اصلی بورس و بازار سرمایه آمریکا متمرکزه که چند سال پیش مردم جنبشی رو انداختن به نام جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99%. بخش دوم در ایالات متحده فدرال رزرو، در شهر نیویورک فدرال رزرو نیویورک هست که ما توی ایران بشنیدیم بانک مرکزی. بانک مرکزی که نیویورک بانک مرکزی است که کسی نمیدونه که خصوصیه. آقای بانک مرکزی که هیچ کسی آمریکا نمیدونه که این بانک مرکزی خصوصیه، یعنی در حال رفتی دولت آمریکا نداره. این سهامداران 15 بانک یهودی مثل جی‌پی مورگان این سیستم رو 1913 سال تقریبا 22 سال پیش رو انداختن و این سهامدارشون هر کی از این بانکدارا 4-5% سهام این رو دارن، بانکای اصلی یهودی. اینا تشخیص میدن و اسکناس چاپ میکنن توی آمریکا. پس چاپ پول نه تنها در اختیار آمریکاست از این میزبانی وضعیت، بلکه در خود آمریکا هم دست بخش خصوصی است، ربطی به دولت آمریکا نداره. عجیبه، وزارت خزانه داری آمریکا صرفا ناظره. پاسخگو هم نیست. آقای به اصطلاح نسبن یه موقعی گفته بود که این مجموعه هیچ پاسخی به دولت آمریکا نمیده. اگر به قول بگیم سودخواری مطلق و محض، میبینید که با عجیبترین پدیده روانی تاریخ روبرو هستیم. حالا بدتر از همه این که اقتصاد ما پشتوانهشون در واقع مبناشون ریالشون و در قدرت مالیشون به دلاره. یعنی ما تو ایران عرض پایان این دلار ریالمون به دلار می‌سنجیم. شما زحمت واقعی می‌کشید، کار واقعی انجام میدید، کشاورز کار واقعی می‌کنه، میله تولید می‌کنه، کارگر کار واقعی می‌کنه، دیوار رو می‌کشه میره بالا، هر کسی کار واقعی می‌کنه. حاصل کار واقعی وقتی به ریال رقم می‌خوره و ریال پشتوانش دلاره، شما می‌بینید دلاری که پشتش هیچ طلایی نیست، صرفا یک کارنسیه، صرفا اعتبار مانی نیست. چون ما میگیم پول قرض رو تو آمریکا تو بکنم براش به زبان انگلیسی، مانی و کارنسی. کارنسی در واقع اون پولی است که ارزش کم زیاد میشه. وقتی چنین اتفاق عجیبی رقم خورده، ما با یک فاجعه روبرو هستیم. اون فاجعه آینده زندگی نسل شما رو به شدت دستکش تغییر میکنه. اولین اتفاقی که باید بیفته در تحول در علوم انسانی، ما باید روبروی این مدل و علوم اقتصادی مدل و حرف جدید داشته باشیم. همین حرف ما امشب و برای تحقق اینکه نسل جوان ما بتواند خود اتکا و خود باور و خدا باور باشه بتونه حرف جدیدی بزنه در تحول در علوم انسانی و خودش جامعهش و بشریت رو نجات بده از این مدل پیچیده منسوخ، این انتظار زیادی از نسل شما نیست. ما جوانان مثل حسن باقری داشتیم که هیچی از جنگ نمی‌دونستن، اما پیچیده در دانش بشری که دانش نظامی است رو اینا آمدن توی جنگ شدن برمونده تر آزادی خرمشهر رو داد و در جوانیش در سن شما 24 سالگی تونست خرمشهر رو مثلا فرماندهان ارتش خواستگار مدیریت کنه و خرمشهر رو آزاد کنه. حتما در شما هم بین آقایون و خانوم‌ها در این دانشگاه و در دانشگاه‌های دیگه حتما کسانی خواهند بود که ذهنشون شکل نگرفته، هنوز بتون عالی نشده از بعضی از مکاتب و نظریه‌ها. احتمالاً وقتی مسئله محور باشن و نگاه کنن ببینن این موضوع چطور باید حل کرد، ممکنه در واقع به زایش فکری برسن و شاید از درون شما کسانی باشه که بتونه نجات دهنده جامعه خودمون و جامعه بشری در این سازوکار باشه. از این منظر که ما این پدیده رو باید مطالعه کنیم، ببینیم دوشترین اقتصاد امروز چیست، ما کجایی، چه نسبتی با ما داره، چه مصیبتی رو باهاش در واقع درگیریم. پدیده‌ای به نام بیزه امروز محاکمه‌اش داره صورت میگیره در دادگاه‌های ایران و میاد نیست توی دادگاه با صراحت میگه که خونه من 600 میلیارد تومن می‌ارزیده، چرا که فروختش، من هواپیما داشتم، من نمیدونم چی بودم، چای نفت داشتم. خیلی عجیبه، یک پدیده عجیب و غریبی در این حکومت رقم خورده، یک کسی آمده با یک وقاحت. ما در فضای این انقلاب مثلا اون حرکت هست این بود که دفاع کنیم از کوهنشینان، حالا پدیده کاهنشینی چنین با یک چه سازوکارهایی رقم خورده. چرا در اقتصاد در حکومت ما چنین پدیدههایی به وجود آمد؟ این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. برای این منظور یک نگاه اجمالی به دکترین اقتصادی مدرن کنیم در این 7-8 انقلاب. یکی از این هزار جلد کتابی که اشاره کردم، کتاب آقای پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی است که مدتی قائم مقام در واقع صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی بود. یکی از 4-5 نفر اصلی که امروز اقتصاد رو میفهمند و خوب اقتصاد رو تو دنیا تحکیم میکنند، آقای استیگلیتز در مدل خودش، در مدل خودش در نظام دانشگاهی قبل آدم کوچیکی نیست. ایشون کتاب رو نوشته 400 پیش تحت عنوان سقوط آزاد. من توی اکثر دانشگاه کشور این کتاب رو معرفی کردم. این کتاب چند تا ترجمه خورده توی ایران. ایشون رسماً میگه علم این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. سقوط آزاد کشمی برسه که کتابش رو داشته این اسکرو میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیتونه بشر رو نجات بده. پس وقتی خود بزرگان علم اقتصاد امروز قرن میگن این علم دیگه مرده، این علم دیگه نمیتونه جواب بده و باید حرف جدیدی تولید کرد و علم جدید رو برای پاسخ به مشکلات بشر رقم زد، حالا اونجاست که ما میبینیم نسل شما اعتماد رو داخلشون یه کسی به شرایط نبوغی داشته باشه بتونه این الگوها رو دنبال کنه. این علمی که ثبوت کرده چه ابعادی داره؟ این علم با 7-8 تا انقلاب رسیده به اینجا. اینجا یه پرانتز باز کنم دوستان عزیز، ما یه انقلاب سیاسی داشتیم سال 1357. این انقلاب سیاسی یه محصول داشته به نام جمهوری اسلامی. به ما گفتن آقا این انقلاب صادر نکنید. در مسئله صدور انقلاب که بخشی از این صادر شد به لبنان، به جاهای دیگه، اون مدل مقاومتش فلسطینی و لبنانی و مردم جای دیگه گرفتن استفاده کردن، مدام هشدار دادن که ایران میخواد انقلابش رو صادر کنه. دو تا نکته اینجا مطرحه. اولین نکته که مطرحه اینه که تمدن سازی با یک انقلاب نمیشه. هر کسی میخواد تمدن سازی کنه باید حداقل 200 انقلاب رقم بزنه. 200 انقلاب. تمدن امروز قرن مقابل تمدن هژمون بیش از 200 انقلاب داشته. دوم اتفاقی که رقم خورده اینه که ما اگر قدر تمدن نوین اسلامی رو توی دهه‌های آینده آرام آرام پیروزی کنیم، باید ما هم حداقل 200 انقلاب رو رقم بزنیم. اینها ده‌ها انقلاب علمی، انقلاب هنری، انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی رو رقم زدن که شما خیلی از اینا رو همین الان به حافظتون رجوع کنید بشید. انقلاب صنعتی انگلیس، جیمز وایت، موتور بخار، انقلاب سیاسی فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کپلر و کوپرنیک در فیزیک که آمدن گفتن به جای اینکه بگیم کره زمین مرکز عالمه، میگیم خورشید مرکز منظوم است. بعد کانت آمد تو فلسفه گفتش من انقلاب کوپرنیکی کردم در فلسفه، جای زنهایم رو توی فلسفه عرض کرد. انقلاب هایی که در هنر ایجاد شد از هنر به اصطلاح ارسطویی در کاتارسیس و هنر نیچه‌ای، تمام این سازوکارها انقلاب هایی بودن که در معرفت، فکر، علم، اقتصاد، سیاست، اجتماع رقم خوردن. آمریکا در دهه 1950 67 سال پیش انقلابی کردن به نام انقلاب فرهنگی، موضوع شد به انقلاب جنسی. پس اینها تمدن امروزشون چه خوب چه بد حاصل 200 تا انقلاب. اقتصاد این تمدن حدود 9 تا انقلاب رو از سر گذرونده. این انقلاب ها به نهادهایی رسیده. ما همه این انقلاب ها رو گرفتیم با نهادها شورای کشور می‌کردیم. پس در واقع می‌تونیم بگیم ما بیشتر از اینکه صدور انقلاب داشته باشیم، ورود انقلاب داشتیم، واردات انقلاب داشتیم. این نکته حائز اهمیته. ببینید دوستان جوابی که الان اومدن به من مراجعه کردن اینجا و در باره تحول در علوم انسانی داشتن و مسائلی که امروز در دانشگاه سطح تهران مطرحه و اینجا می‌خواستن که بعد از این سمینار اینجا دنبال کنن، این دوستان عنایت داشته باشن. انقلاب‌ها در تک تک این حوزه‌ها بر صورت می‌گیره. ما در تحول در علوم انسانی عموما باید سراغ این حوزه بریم که بتوانیم به انقلاب دست بزنیم. حالا امروز یه مسئله ما امشب که مسئله ما اقتصاده و ببینیم مصیبتی که برای اقتصاد جهان پیش اومده و در داخل ایران هم زمینه اقتصادهای گسترده این مدل‌ها و سازوکارها ایجاد کرده، این رو مطالعه کنیم. اولین انقلابی که در اقتصاد مدرن به وجود آمد توسط خانواده مدیچی در شهر ونیز، یهودی‌های منطقه گتوها، بینید محله‌های حاشیه‌نشینی که به اصطلاح یهودی‌ها مستقر شدن بهشون گفتن گتو، توی ونیز ربا می‌دادن. یهود به بیرون خودش می‌تونه ربا بده، توی تلویزیون اومده می‌تونه به بیرون خودش، به یهود مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، به کسای دیگر ربا بدن. ربا داخل خودشون حرام بود. یهودی‌ها به مسیحی‌ها ربا می‌دادن، یه نیمکتی داشتن پشتش می‌نشستن ربا می‌دادن، اسمش بانک بود. بانک به مفهومی اطلاق میشد، به نیکتی اطلاق میشد که نیکت مخصوص ربا. البته اینا بعدا بحثشون خوب شد، کارخونه خریدن تو بلیس اسمشو گذاشتن بانک. کلمه بانکی که میبینید مترادف با رباست، هر نیکتی نه، نیکتی که سازوکارش ربا بوده. خانواده یهودی مدیچی با ربایی که به تاجران مسیحی شهر بلیس دادن اینقدر وضعشون خوب شد که بعدا دو تا پاپ فرستادن تو دربار در واقع کلیسای روم، کلیسای کاتولیک. یعنی از یهودیت دو نفر شدن مسیحی رفتن شدن پاپ. و میگه نایفر حسین که سه تا از دخترانشون رفتن دنبال ملکه دربار شاهان فرانسه، اینقدر قدرت پیدا کردن. این جریان آمدن سیستمی به نام بانک رو ایجاد کردن، سیستم روی بانک. گفتن شما هر چی ثروت دارید به ما بدید، ما یک رسیدی به شما میدیم، این رسید اعتبار داره، اینی که امروز به شما پول کاغذی یا همین ترابل چک یا هر چی بدید. اولین انقلاب اقتصادی انقلاب بود به نام اعتبار. الان میگن شورای پول و اعتبار چطور میشه؟ شما یه ثروت داری به نام پولسکورده، به نام عینک داری، میدیدش به کسی، کسی یه رسید به شما دو رسیده ای برمان اعتبار داره. زمین سودخاری رو یهود از اینجا فرمان کرد. این رو تحت عنوان یک انقلاب تو تاریخ انقلاب های اقتصادی، پروفسور مایکل گوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد از تحت عنوان انقلاب اول یاد میگیره. پول رو تجمیع کردن در جایی به نام بانک، ثروت رو طلا رو جمع کردن، رسید دادن دست مردم، طلا ها متمرکز شد، رسید رو به این اون دادن. امروز کسی میتونه یه بانکی داشته باشه با 100 میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان وام بده، یعنی پول رو که وجود ندارد بانک رو وام میدن. مصیبت از همینجا شروع میشه، یعنی بدبختی که امروز ما در کشورمون داریم اینه که اساس بانک و سازوکارهای بانک اساس غلط منحرفی دوستن. این سازوکار چون نقد نمی‌شود در جامعه ما، یک سیستمی که اساسش بر رباست آمده در یک جامعه دینی که مردمون متدین هستن به اسم نظام اجتماعی دینی زیر بنای سازوکار معیشت مردم رو آلوده کرده. پس انقلاب اول انقلاب اعتبار، انقلاب موسوم به بانک و سازوکارهای معروفش. انقلاب دوم انقلابی بود که باز در دولت شهرهای ولید ایتالیا رخ داد. دولت شهرها میخواستن برن به جنگل، پول نداشتن، از مردمشون وام میگرفتن. برای اولین بار مردم اومدن به دولتشون قرض دادن، مالیات نهادن، مالیات که از قدیم بود. سوای از مالیات دولت اومد که برگه داد به مردم، گفت مردم بیایید به ما قرض بدید، اسمش شد اوراق قرضه. این انقلاب دوم اولین بار بود در تاریخ مردم همه با هم به دولت قرض می‌دادن. دولت تضمین می‌کرد که بعد از اون جنگ یا 13% 20% 10% روی اوراق قرضه به مردم سود بده. انقلاب دوم رقم خورد به نام اوراق قرضه، امروز تو ایران بهش میگن اوراق مشارکت. پدیده بسیار عجیب و غریبه، یعنی تو بازار وانستریت وقتی اوراق قرضه دنیا رو خرید و فروش می‌کنن مال کشورهای مختلف رو، زمینه یکی از اساسی ترین فسادهای مالی در جامعه که در جامعه ما هم خوب شروع شده متاسفانه. انقلاب سوم انقلابی بود که در هلند رقم خورد. در هلند اومدن کمپانی درست کردن، شرکت رو کردن 1000 تا سهم. 1000 تا سهم، هر کی اومد یه سهم این کمپانی رو خرید، شدن سهامدار. بعد شما که خریدید دیدی مثلا بعد این مدت خودتون نیاز دارید، رفتید گفتید آقا این کارخونه، این کمپانی که ساخته شده، من اومدم اینجا یه سهم ازش خریدم، سهمم رو میخوام بفروشم، پولمو بدید. گفتن دیگه ما ازت نمیخریم، بهت پولتو نمیدیم. یه جایی هست به نام بورس، شما میرید اونجا توی بورس سهامی که از ما خریدی رو سهامو میفروشی به دیگران. پدیده شکل گرفت به نام بورس. این شد انقلاب سوم. آقای به نام جان دو در انگلیس کسی رو کشت، برای اینکه نگیدنش فرار کرد. من رفت هلند، توی هلند قمار هلندی رو یاد گرفت، چون بورس اساسش فقط قمار بود. قمار هلندی رو یاد گرفت، فرار کرد از هلند، رفت فرانسه. توی فرانسه رفت دربار لویی. توی دربار لویی سیستم بانک و بورس رو برای لویی ایجاد کرد. توی 7-8 سال کشور فرانسه خیلی برداشتون شد. این که میگن بابا تو بورسی ترکه، اولین بار اونجا اتفاق افتاد. یک دفعه وضع اقتصاد فرانسه خوب شد، زمان لویی یک باره این پاشید 200 سال پیش و ملت فرانسه بیچاره شدن. شبانه فرار کرد، زن و بچه‌ش هم گذاشت اونجا فرار کرد، پناهنده رفت به ایتالیا، تو ایتالیا مرد. امروز سمت قبرش در ایتالیا محل زیارت قماربازها و بورس‌سازهای دنیاست. بورس‌سازها به خودشون میگن گمبلر، یعنی قمارباز. توی فلسطین و جای دیگه میگن قمارباز. انقلاب سومی که رقم خورد، پس انقلاب مبتنی بر بورس بود، مبتنی بر اینکه سهامی فروخته بشه از شرکت‌ها، این سهام خرید و فروش بشه. یک ماه پیش، دو ماه پیش شما با یک پدیده در ایران مواجه شدید به نام نامه 4 وزیر به مقامات کشور. این چهار تا وزیر نامه ای که دادن، یعنی وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت معدن تجارت، نامه ای که در شهریور ماه صادر کرده بودن چند وقت بعد رسانه ای شد، سخن از اینه که 180,000,000,000 تومان از ثروت این ملت در بورس تهران پرید. کجا پرید؟ از دیماه 1392 تا مرداد 1394 در 20 ماه 180,000,000,000 تومان در محیط قماری به نام بورس تهران از ثروت این ملت پرید. صندوقات میگه بازنشستگی وزارتخونه‌ها که اعتراض کرده بودن پول مردم رو گذاشتن اونجا و پرید. مجموعه مختلف سهام میگه، یعنی رفتن سهام خریدن. این سهامه توی خرید و فروش بیرون از این سازوکار تو فضای بورس تو قالب قمار نابود شد. مهمترین مدلش معروف به مدل پونزی. مدل پونزی یا سیستم‌های هرمی که شما در قضیه گولد کوست کوستنر می‌بینید که الان در قضیه به نام بازاریابی شبکه‌ای می‌بینید، این یک قالب‌هایی به نام پونزی 100 سال پیش توی آمریکا رو رقم می‌زد. این روش یک روش پدرسوختگی برای پولدار شدن. این روش توسط کسانی مثل پونزی در آمریکا، کسانی مثل ابردوزی به نام میلاف که 7-8 سال پیش تو آمریکا گرفتن 67 میلیارد دلار از بزرگان و ثروتمندان آمریکا بدون اینکه یک سهام براشون جابجا کرده باشه دزدی کرده بود. این مدل منحط ویران که مردم آمریکا داشتن توی خیابون 4 سال پیش جنبش اشغال فلسطین رو انداختن بیان خیابون بان رو اشغال کنن و دولت آمریکا نگذاشت، این مردم در مقابل این قضیه گفتن ما جنبش 99% هستیم در مقابل 1%. حالا این پدیده اساسش در مدل گوساله سامریه. گوساله سامری خب ما متوجه که حضرت هارون برادر حضرت موسی است، کس دیگه ای نسبت به سامری مسلمانان اعتقاد دارن. یهود و مسیحیت معتقدن که هارون هم سامریه. سامری یک گوساله درست کرده بود، مردم در جنبش فلسطین این گوساله رو حمل می‌کردن تو راهپیمایی‌هاشون. عکسشون رو که می‌بینید این گوساله سامری رو هم میکردن، زیرش نوشتن گریب. گریب یعنی حرص و بلع و طمع. جنبش فلسطین 4 سال پیش شکل گرفت، جنبش ضد طمع، ضد حرص و بلع بود. فرهنگی که اومده توی جامعه آمریکا فساد رو رقم زده که مردم با حرص و طمع و بلع در آگهی بازرگانی و بیمردار میرن تو بورس توی بانک و فقط میخوان هی داشته باشن و نمیتونن بعدا اینا رو باز پرداخت کنن. مردم علیه طمع شورش کردن. گریب تو تمام راهپیمایی‌هاش کلمه گریب رو نوشته بود در یه علامت حدود ممنوع بود و این به اصطلاح مجسمه این در واقع گوساله سامری رو حمل می‌کردن. جلوی داخل همین خیابون فلسطینی این گوساله سامری به شکل گاو خشکی قرار داده شده. از ساحت جلسه عذرخواهی می‌کنم از خواهران و برادران گرامی. اینا صبح که میشه وقتی میخوان توی داو جونز توی نزدک از سایر بازارهای مالی برن با کت و شلوارهای شیک و کیفایی که دستشون هست میان یه دستمال دستشونه، آلت جنسی این گاوه رو باید لمس کنن تا شانس براشون بیاد. صف میکشن. حالا اینا فیلماش و عکساش رو اینجا رو جستجو کنید در واقع نماد بربریت و توحش رو میبینید. این سازوکار اتفاق که افتاده اینه. پس وقتی ما در کشور ایران می‌بینیم که سیستم بانک ما محل فساده و یک قلمش میشه آقای خاوری، هر جا سخن از اعتماد از نام بانکی کسی که گذاشت فرار کرد رفت کانادا می‌درخشد، این سیستم فاسد صرف مدیران فاسد نیست، اصل این سیستم فاسده. نظام بانک نظام فاسده، هیچ کسی نمی‌تواند اسلامایزش کند. بگیم آقا ما بانکداری اسلامی رو وجود بودیم. سخن بنیانگذار تغییر جمهوری اسلامی رو ببینید. 31 سال پیش 1363 دیدار مسئولین بانک و مسئولین کشاورزی، جمله ایشون اینه: اگر در بانک ما ربا باقی بماند جمهوری ما اسلامی نیست. نکته جمله تکان دهنده ایشون اینه که پول نباید کار کنند. امروز این حکم فقهی رو بزرگانی مثل حضرت آیت‌الله
های شیرازی تئوریزه کردن که باید پیش براش نوشتن که پول نباید کار کنن. یعنی چی؟ پول نباید کار کنن. امروز یه سازوکار برای من پیدا کنیم که درمون پول کار نمی کنیم. پدیده شهرانی یزدانی و باباک زنجانی پدیده کار کردن پول دیگه. ما دارایی مردم رو جمع میکنیم یه جا بعد به دوزها گرا میدیم که از اینجای دارایی ثروت مردم رو بدزدید. حالا یه بار توی ساختار بانک با ربا بکن تو ساختار بورس. در مدل قمار بورس شما پدیده عجیب و غریبی که دیدید در 20 ماه در این مملکت 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی، یعنی عددی معادل 180 هزار میلیارد تومان از ثروت ملت خرید. کجا رفت؟ 99% بدبخت شدن، 1% تو شمال خیابون‌های شمال تهران ماشین‌های یک میلیارد تومانی سوار بشن. آقا ما تحریمی مگه ممکنه ایسی باز بشه ماشین یک میلیارد تومانی بیاد پرشه آنچنانی بیاد به آنچنانی؟ من نمیتونم خیابون‌های شمال تهران رو الان این ساعت دیگر از یک دو ساعت دیگر از ساعت 11-12 شب برید ببینید. برای اونا ما محدودیت نداریم، تحریم نیستیم. هر نوع پدیده برای مرفتنی میگیرد بخواهی فردی ها بنا میگرد. سگاشون تو بغلاشون با دوست دخترشون ویرایشون میرن. صدای مثلا اجزای ماشینای پرشهشون و بیندهشون چطور روز به ربنان کر میشه؟ با همین سبورداج اقتصادی که کف دانشگاه های اقتصادی ما میاد میخون و ذره نرد میشینه دونه بانک ها به دوست توی من میکرد. فقط این جناب بود که بعد بود، اون جناب بود که بعد بود، این مدیر بود که فاسد بود، اون مدیر بود که فاسد بود. اساس علم اقتصاد سالمه، پس استقلیس چی میدید این همی سبورد کرده خورد زمین؟ اگر قرار مدل‌های منحط و منحوس نظریه لیبرالی در اقتصاد بیاد جامعه دینی رو از درون بپاشونه و به اسم اسلام تمام بشه، اونی که باید پاسخگو باشه استادان اقتصاد دانشگاه هستن. 180 هزار میلیارد تومان از کیسه این ملت رفت. چهار وزیر نامه دادن به مقامات کشور که به داد ما برسید. اونی که به طورت نقد داده نمیشود بورس تهرانه. ملتی که توی تحریمه، ملتی که پاش رو گذاشتن بیخ گرش بشارید نگه تو چرا استقلال داری، ملتی که جمعاش وقتی انرژی هسته رو به جای ویژه میرسونن میان کف خیابون تهران ترورش میکنن، این ملت حق بشه که تو بازار بورس 380 هزار میلیارد تومن دود بشه بره هوا. ما بگیم این مقصر اون مقصر بود، نخیر. علم اقتصاد مقصر است و چمونی های لیبرالی اقتصاد باید پایه های دانشکده های علوم انسانی ما به لرزه در بیاد و اون جایی که مفهومی به نام علم اقتصاد لیبرالی تدریس میشه از جمله در دانشگاه گرد. پشت دروازه کنکور روانه کنه رو به دانشگاه کنن، تدوین باید بدیم که علمی که به این جوانمون میدیم تولیدی. وقتی اقتصاد جهان فروپاشیده تو دانشگاه‌های اقتصاد ما چی دارن در میکنن؟ تو دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه کجا، دانشگاه کجا، دانشگاه یزد. هزار چند کتاب چاپ کردن تو 7 سال گذشته که اقتصاد جهان پاشیده یکی به داد ما برسه. همین توی مملکت سبورتوهای نورکیزی و توریهای میزونفرید من رو سر میزنن. امنیتی که توی این مملکت وجود دارد در یک محیط به شدت ناامن حاصل اینه که جوانه بلند میشه بدن توی سوریه و لبنان و عراق جلوی یه سری آدمکار وحشی که همون تمدن غرب انداخته به جون جهان اسلام رو میگیرن، زمره اونها کشته میشن، شهید میشن، تابوتاشون رو برمیگردن تو ایران. بعد ما استادان علوم انسانی اون حاضر نیستن عرق بریزن. میپاید. 180,000,000,000,000 تومان مردم از موانی مادیشون از دست رفت و گفتن بی‌عرضگی مدیران بود، بی‌عرضگی مدیران بود، بی‌عرضگی علوم انسانی قرار نبود که استیگلیس یه خورده زمین. استیگلیس میگه دیگه، میگه سقوط آزاد، علم اقتصاد سقوط آزاد کرد. چی برم در حسن استادان اقتصاد ما؟ این فراز فروت ها در لیبرالیسم زیاد اتفاق می افتد. 180,000,000,000 از کشور ملت تقریبا 60 برابر 3,000,000,000 اختلاس 3,000,000,000 تو چیز کی رفت؟ چرا 4 تا وزیر نامه زدن؟ بورس یک سیستم بیعیب و نقص و وحی منظره، بانک یک سیستم بیعیب و نقص و وحی منظره، اوراق قرضه یک سیستم بیعیب و نقص و وحی منظره. ولی در دانشگاه های اقتصاد ما چیزی دنبال بنیان نظری حقا نباشه، طرف نشسته اون برای دنیا داره میگه بابا اگر ما یه چیزی نجات بدهد نظام مالی اسلامی اسلامیک فایننس. اینجا اینقدر که بعضی از تئوری‌های اقتصادی جامعه شناسی روان شناسی و غیره براشون مبناست، قرآن براشون مبنا نیست، اینقدر قداست نداره. مردم رو به ذلت بکشید، مردم رو بدبخت کنید، بگید مردم شما هیچ چیزی ندارید، باید براشون برید با بیگانه مذاکره کنید تا همه زندگیتون تامین بشه. اون بیگانه تو 6-8 زندگی خودش مونده، اون تو آپارتمان و نژاد پرستیش مونده، اون مردم خود تشب تو سرگزن تو خیابون هم و صدا از دانشگاه های برون انسانی ما در میاد. کار گذشته تو دیدار استادان دانشگاه ها شخص رهبری صراحتا گفت آقا جان مبنای علوم انسانی نقل توریدیه. آمریکایی ها متن منتشر کردن، متن میگن آقا جان این حقوق اساسی که مونتسکیو رهبر، این حقوق اساسی میگه چی؟ ترک بسر به حدود مغننه مجریه قضایی که آقای مونتسکیو رقم زده، این مسیحی معتقد بوده این کاخ سفید قوه مجریه است، فادر این کپیتالیسم قوه مغننه است، همین دستگاه به اصطلاح کنگرشون هولی اسپریت، این هم دیوان عالی کشور آمریکاست، جیزس عیسی. ای آقا ما داریم بوبوخ میکنیم اساسش تصویر زیدن، آقا فلسفه میکنیم، آقا دیگه خودش که داره هم در تاریخش میگه، میگه جامعه ترین نظام تفکر، تفکر تسکیس مسیحیه، درسته به تیل پانتیتل سنسس فطرت انسان شکل مثلا شکل شکل میکنه و در تیمه های مختلف چارچوب میبینه آقای فروید میگه میگه این دیگه سوپرلیگو تو روان شناسی حتی بیرون از اینا، بیرون از اینا آورد کن در تصویصش، بیرون از همینا که جامعه شناسی. آقای داروین وقتی من داروین رو رقم زد، بعد از داروین داروینیستا در دوره اخیر به چی گفتن؟ به اساس حیات، آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. حیات یک شمع داره که ستاره معرفت که نه در زیستشناسیش تولیدیه نه در علوم انسانیش، بعد این وحی منزله این نقد نشود بانک بیاد با اساس اطلاعات این مملکت سیستم رو از اساس ربوی کنه نقد نشود، فقط جناح سیاسی هم انعکاسه. بورس بیاد توی مملکت تو 20 ماه از دیماه 1392 تا مرداد 1394 180,000,000,000 تومان از ثروت این ملت چیزه دوستن رو ببینیم و بازنشستگی و چیزه دیگه گذاشتون در مردم بودن خوب بشیم ببرن بذارن اونجا از بین برود. وقتی این آقا این اقتصاد که مقصر نیست، بورس هم که مقصر نیست، سیستم کاملا منظم و پاکی بیدید جناب مدیران ما بیورتن و بیرون از خارج مدیر وارد کنیم، پس چرا خود وارد سیدی کاشیم؟ اگر اقتصاد جهان بعدش خوبه چرا اتحادی اروپا دچار مشکله؟ گزارش اکانومیست دایجست که ما منتشر نکردیم. اقتصاد چین خیلی خوبه، اقتصاد ژاپن خیلی خوبه، اقتصاد ایالات متحده خیلی خوبه، پس چرا شهر دیترویت کاشی دو سال پیش؟ مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده در ایالت میشیگان شهر دیترویت، مرکز سه تا کمپانی عظیم فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، اون که دیگه تحقیق نبود. چه
چرا حادثه غلط به نشانی غلط بیدیم ملت بیدیم؟ ملت شما این که اشتباه کردید دامی جاسوسی آمریکا رو گرفتید، ملت شما این که اشتباه کردید با آمریکا رابطه ندارید، ملت شما این که اشتباه کردید دنبال انرژی هست بریدید تلا تحریمی، ملت شما این که اشتباه کردید از حزب‌الله لبنان دفاع میکنید. چون شما این اشتباهات ویژه رو مرتکب شدید، ملت هیچ راهی دیگه نداری جز اینکه این تحریم رو تحمل کنید. بعد اقتصاد شما خراب است، اقتصاد جای دیگه دنیا گل و بلبلیه. اینجوری به مردم اطلاع میدن. رفتن بالا رشتن اومدن تو ایران، کسی که 70 خورده سالش تخصصش در 30 سالی گذشته تغییر لحظه به لحظه فرایند وصول قدرت آمریکا و قدرت لیبرالیسم و کپیتالیسم بردنش تو بعضی دسته های کذا. بهش گفتن مبادا فردا در دانشگاهی و رشته و دانشگاه تهران بگی اقتصاد بگی لیبرالیسم و کپیتالیسم و آمریکا در حال وصوله، علیه ما استفاده میکنه. بیچاره ترسید رفت تو هتل با شنگتون پست تماس گرفت باهاش که آقا میخوام مصادره بگیری، گفت من تهرانم رفتم ایران، آمریکا نیستم. ایران چه کار میکنی؟ آمدم برای همایش. چه خبر؟ هیچ به من گفتن استادان لیبرال تو ایران مبادا از اصول لیبرالیسم و کپیتالیسم و آمریکا بگی، علیه ما استفاده بشه. اینو با شنگتون پست تیر کرد. بلافاصله خبرگزاری داخلی فهمیدن که این فرد داخل ایرانه و اینجا هم مطرح شد. کیا منفعت میبرند که صدایی در نیاد که آمریکا در حال وصوله؟ کیا منفعت میبرند، سود میبرند که کسی متوجه نشود که اقتصاد ایالات متحده در حال وصول باشه؟ کیا منفعت میبرند که مشخص بشه لیبرالیسم در اصطلاح در حال وصول نیست یا هست؟ کیا تو ایران سود رو میبرند؟ اونایی که قرآن براشون مطرح نیست، اونایی که چیزی که براشون مطرحه مفهوم است به نام تئوری‌های علم مدرن غربی. اما این تئوری‌ها رو آقای استیگلیتز دیگه خورده زمین، سقوط آزاد کرده، دیگه خودش نمیتونه جمع کنه. حالا یه بنیان نظری داریم که غلط خورده زمین، سقوط آزاد کرده، من نمیگم استیگلیتز دیگه. یه دستاورد و نتیجه داره که اقتصاد جهان با 57 تریلیون دلار این بستر اون نقطه انقلاب نقطه نهاد داره که نقطه نهادش تو ایران پیاده شده، همون روشی که با اون علم منحط اقتصاد تولید شده اقتصاد جهان خرده زمین بیچاره شده، ما هم داریم همون مسیر مصیبت‌ها رو طی می‌کنیم. و چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اینجا تنها چیزی که نقد نمی‌شود در ساختار نظام جمهوری اسلامی این سیستم منحط، یعنی سیستم بانک، بورس، اوراق قرضه و غیره. انقلاب چهارم رو آقای فرگوسن میگه که بیمه بود. مردم اومدن گفتن بیمه خودمون رو بیمه کنیم. بیمه کنیم مدیریت ریسک. پیر میشیم، بیماری به وجود میاد، خونه رو آتیش میگیره، یه کارشون مدیریت بیمه، مدیریت ریسک، مدیریت مخاطرات آینده. انقلاب چهارم به وجود اومد، اسمش شد بیمه. نقش بیمه در جامعه ما چقدر مؤثره؟ چند نفر کسایی که اتومبیل دارن تصادف میکنن و بیمه هایی دیگه، آیا بیمه محفظ بوده در کل قرن و ایضا در جامعه ما؟ تامین اجتماعی مدل بعدی بود. آمدن به فرده ایجاد کنم گفتم بیمه که چون اینجا رقم بزنه، چون بیمه رو بوده جشیشه در واقع مسیحی در شمال انگلیس رو بکنه بودن. آمدن دولتی کردن فرده به نام تامین اجتماعی. این تامین اجتماعی به انگلیسی‌ها رقم زدن، آمریکایی‌ها کاملش کردن، به آلمانی‌ها، ژاپنی‌ها پیادهش کردن. امروز صدای ژاپن در اومد اینطوری که نایب فرگوسن میگه که این مدل ژاپن رو بیچاره کرد. تامین اجتماعی مدل بعدی چی بود؟ مدل بعدی مفهوم بسیار ویژه بود به نام اینکه حالا بیمه یه طرف، مسئله مفهوم جدی و کلیدی به نام تامین اجتماعی یه طرف، حالا ما بیاییم مدیریت مشاع ریسک رو بپذیریم. مدیریت مشاع ریسک، مخاطرات مشاع، این شد سیستم بعدی. صفای اولی یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه، سرمایه گذاری بود. اما صفای دومی بیمه و تامین اجتماعی بود. گفتن حالا بریم انقلاب جدید کنیم، این دوتا رو با هم ترکیب کنیم که هم سرمایه گذاری باشه هم تامین آینده. اسمش شد مفهوم خطرناکی به نام دموکراسی تملک املاک. ما بریم یه خونه ای بخریم که هم سرمایه گذاری باشه هم آینده رو باهاش تامین بشه. و وای اینجا که آقای فرگوسن میگه این مدل وقتی تو انگلیس و آمریکا پیاده شد، کلر اقتصاد آمریکا و انگلیس رو در آورد دولت قبلی اومد اسمش رو گذاشت مسکن ملت، گذاشت سفره ملت. مدل غلطی که در کشورهای مختلف پیاده شده بود و شکست آورد. شکست آورد. و اسناد و مدارک اینها مدارکش رو مشخص می‌کنن که آقا این تو آمریکا اشتباه بود، تو انگلیس اشتباه بود، تو اسپانیا اشتباه بود. این گونه سازوکار مسکن رو رقم زدن طبقات عجیب و غریبی داره. ولی انقلاب هفتم بود دیگه. انقلابی بود که ستای اول یعنی سرمایه گذاری توش بود، ستای دوم یعنی تامین و مدیریت مخاطرات هم توش بود. اما طبقاتش نه آقا، جناها مشکل دارن. این مدل اصلا بلد نبود. بانک مشکل داره، بورس مشکل داره، اوراق قرضه مشکل داره، بیمه مشکل داره، تامین اجتماعی مشکل داره، دموکراسی تنوعی که امراض پیرامش میگن مسکن ملت، اینا اساس مدل‌هاش در شیوهی که طراحی شده تو علم اقتصاد و بعد اجرا شده هر از چندی بعد مصیبتاش در اومده. ما همه اینا رو وارد کردیم توی ملت، وارد بستر این ملت رو پیاده کردیم. چه سلام میزنی به این مردم؟ هیچ. این جبه بدبشوی سفی ساختار اقتصاد میبینید. یه روز قبل انقلاب اگه حجر یزدانی بود، اگر سازوکارهای دزدی‌های آنچنانی بود که کسی توقع نداشت از اون دوره، امروز اسمش میشه بابک زنجانی. حالا این بابک زنجانی نگاه میکنی با کیا عکس یادگاری داشت، نگاه میکنی از کیا هدیه میگرفته، کدوم ورزشکاری نبوده که با این نمیشسته به قول معروف نرد عشق بازی کنه، کدوم بزرگانی ندیدن که به این هدیه ویژه نمیدادن. یک عبدالوزی پیدرش به جامعه از بالا تا پایین تو سیستم که نمیگه اینکه 10 سال از کجا آورد، هر کس داشته باشه همه باشه نمکس باده باره میدن. چه فرهنگی تو جامعه ما؟ ما معاونت اقتصادی تو وزارت اطلاعات نداشتیم؟ نمیتونه تشخص کنیم که 10 سال 15 سال چجوری به اینجا رسیده؟ نمیتونه هشدار بده به مقامات مختلف کشور، به هنرمندان، به ورزشکارا بگیم به اون دون آقا نرید کنار دست این بشینید این آدم اینه. یه جای کار ما میلنگه اونجوری که انقلاب سال 57 کار رو در همزنه به نام اسلام و اونگونه که در سال 58 ریشه آمریکا رو در لانه جاسوسی کندیم و اونگونه که در دفاع مقدس حقانیت اسلام رو رقم زدیم و سعی کردیم ارزش‌ها رو نهادینه کنیم، اینجوری قرار نبود در درون جامعه ما یک چنین سیستمی شکل بگیره. نرم افزار این از کجا اومده؟ از سلول‌های اقتصاد. پس دکترین اقتصاد امروز بر نوع انقلاب اقتصادی نهادی نشده که این نوع انقلاب اقتصادی رو کشور ما وارد کرده، نظام سازی کرده. این انقلاب ها اون طرف دنیا اقتصاد جهان رو و اقتصاد غرب رو پاشونده. هزار جلد کتاب نوشتن یکی به داد ما برسه، این سقوط آزاد کرده، یکی ما رو نجات بده از دست این مدل. شاید مدل نظام مالی اسلامی ما رو نجات بده، خودش رو بده. ما همچنان در چمخم اینیم که با مدل های اونا باید اقتصاد جامعه رو حل کنیم. مقاومت مقاومت سازی اقتصاد در اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی این بنا سست شده، شما این بنا رو از درون مقاومت سازی کنید. راه مقاومت سازی اقتصادی یک ملت یک این نیست که نگاه کنه به بیرون مرزها. او شروع کرده لوازم آرایش رو گرد بفروشه. کمپانی سافورا اعلام کرده مال فرانسه که آقا اینجا 3.5 میلیارد دلار لوازم آرایش می‌خرن، می‌خوام بیام اینجا. مشکل رو که خودیم به بیکار داره، بالاخره هر 1 میلیارد دلار 100 هزار تا شغل اونجا ایجاد میشه براشون. 1 میلیارد دلار ما مراقبت داشته باشن 100 هزار تا شغل براشون ایجاد میشه. ما مشکل لوازم آرایش داشتیم، مشکل پیتزا و نمیدونم مک‌دونالد و شروع شد. توی چنین شرایطی ارتباط با اقتصاد جوانه‌ای که خودشون دور پاشیدن نجات نمیده اقتصاد ما رو جوانه. دوم، اگر قرار مقاومت‌سازی در اقتصاد این مملکت صورت بگیره، یک مسئله کلیدی باید مد نظر همه ما باشه، بنیان‌های نظری باید مقاومت‌سازی بشه. بنیان‌های نظری که اقتدار رو می‌زداید از اقتصاد ما در اون اقتدار زدا و باشه این اقتدار کشور رو رقم بزنیم، معیشت مردم رو تضمین کنیم. چرا یک باید نظری های اقتصادی شک نمی کنیم؟ همیشه به این جناح اون جناح شک می کنیم، دیگه جناح علف غلط بود، جناح به غلط بود. خیلی خوب، اصلا دو تا جناح مملکت، جناح سیاسی مملکت مشکل دارد. مبانی نظری که پیاده شده مشکل نداشته، کی پاسخ بود؟ دانشگاه. متهم اول دانشگاه و حوزه. اونایی که وظیفه داشتن مطالعات انتقادی کنن برای قضیه این مسائل و وظیفه داشتن اونجوری جای بزنن. اگر رهبر این مملکت نیست که میگه مبنای علوم انسانی فرد غیر الهی مادی و غیر تولیدیه، وجه غیر الهیش رو که دید ربویه، غیر تولیدیه. مگه میشه با علوم غیر تولیدی شما که جامعه تولیدی رقم بزنید، شکم مردم و مسلمان رسوی کنید؟ در این مسیر ما باید بریم سراغ پدیده و مفهوم جدی و کلیدی به نام تحول در علوم انسانی، عموما در علوم اقتصادی خصوصا. سه بچه کلی رو باید دنبال کنیم. اول مطالعات انتقادی. مطالعات انتقادی نسبت به تئوری‌ها و مبانی نظری که در کشور پیاده شده. چرا نگرانم؟ چون دولت قبلی شاگردان میلتون فریدمن رو از دانشگاه علامه طباطبایی عبور در اقتصاد مملکت حاکم کرده. هر قد فریاد زدیم که این روش‌ها غلط است، گفتن تیم اقتصادی ما رو میکوبند که ما رو بکوبند. خوب شد اون فسادایی که وجود اومد. چقدر میشه تو تلویزیون داد زدی، تو دانشگاه داد زدی؟ آقا اون روش‌ها غلطه. خانم نامی کلر اینه تو قالب دکتری شد که رشته نوشتی موارد ایجاد کنه، شوک ایجاد میکنه. مدل منحط میلتون فریدمن مکتب شیکاگو و غیره اومد به شکل ناقص در جامعه ما پیاده شد در اون چهار سال. اسمش باشن هدفمندی یارانه‌ها و غیره و غیره و غیره. الان برنامه ششم کشور دوست عزیز قراره با کتاب مبانی به اصطلاح نظری که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه بشه. این کتاب کتاب عمومی نیست، سند حکومتی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده. کتابی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده 1389 تقدیم رهبری شده. آقا سند حکومتی تهیه شد، اقتصاد کشور اینجوری درست بشه در نظام‌های اقتصادی. این کتاب حدود 800 صفحه است. در صفحه 782 بعد از 780 صفحه صبرا کبراچی در جوان آینده زندگی به این حرف و بستگی داره. بعد از 780 صفحه صبرا کبراچی در نتیجه گرفت الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی. پس از بررسی اسناد فرادستی نظام از جمله قانون برنامه 4 و 5 توسعه چه به نظر میرسد مکتب نهادگرایان و کنیسه‌های جدید با الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داشته باشد. کنیسه‌های جدید یک اقتصاد نئولیبرالی. باور میکنید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی سند منتشر میکنه سند نئولیبرالی و در سند نئولیبرالی خودش میگه ما الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی رو چه چیزی رو بهش نزدیکتر میبینیم؟ مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید. این مدل کینزیان‌ها تو چند تا کشور پیاده شده شکست خورده فهرست کنیم. ما باید راه یونان رو بریم، ما باید راه ایرلند رو بریم، ما باید راه اسپانیا رو بریم. این درد جامعه و تابستون امسال وقتی در تیر ماه خبرنگار تلویزیون میپرسه از سخنگوی دولت که ببخشید مبتنی بر آنچه که هر سال هر 5 سال وقتی برنامه 5 ساله میخواد تنظیم بشه در برنامه 5 ساله کتاب مبانی نظری برنامه 5 ساله تنظیم میشه. کارگروهی تشکیل شد برای تدوین کتاب برنامه 5 ساله ششم و ایشون پاسخ میده توی تلویزیون که کتاب آماده شده. همون کتاب نظام‌های اقتصادی آقای کزاست. کتاب نظام‌های اقتصادی که دست دولت رهبری اومد و به جای الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی چون با نظریه توسعه که قبلاً توی دانشگاه مشهدشون با خود نظریه توسعه دچار مشکلات اینچنینی هستند از نظر بانک جهانی مثلا دو بین المللی بود و مفهومی به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده بود در کشور. الگوی اسلامی ایرانی کشور بعد از 5 سال از 1389 تا 1394 مجددا متن که مبانیش رد شده این متن قرار مبنای برنامه 506 بشه با مدل نوکنزیان ها. مینارکیز چیه؟ مینارکیز کسیه که 300 سال پیش در و تقریباً 80 سال پیش در دهه 1930 قبل از جنگ جهانی دوم رسماً نوشت اگه میخوام اقتصاد انگلیس نجات پیدا کنه باید در سده آینده ربا و طمع رو در جهان شیوع بدیم. در محضر قرآن عظیم و در پیشگاه فرزندان مسلمان این ملت انقلابی به نام اسلام کردیم. تو مجمع تشخیص مصلحتمون سند منتشر میشه مبتنی بر دیدگاهات کسی که 180 سال پیش دیگه که باید در جهان ربا و طمع رو شیوع بدیم و 80 سال بعد از اون مردم تو آمریکا میزنن تو خیابون علیه طمع و گریز و اقتصاد بلدی پدر اون ملت و جوامع دیگر رو در آورده. ما میگیم که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی این چه جمهوری اسلامی است که با نظریه اقتصادی نئوکینزیان ها قرار مقابلونه. این یعنی نفوذ، نفوذ نظری، نفوذ تئوریک. هرچی میگه بزن این جامعه مشکل بیشتری پیدا میکنه با مناسبات دینی. چرا؟ چون سفره مردم آلوده تر میشه. مراجع اسلامی تقریه چی میگرد؟ یکیشون میفرمود 80% زندگی مردم از راه ربا و وام میگذره. به رئیس مجلس گفت 25/3/1391 گفت 80% مردم زندگیشون از راه ربا و وام میگذره. یک کاری کنید. 80%. چرا اراده ای در دستگاه های دولتی قانون‌گذاری و غیره ما نیست؟ چون ما در مجمع تشخیص مصلحت رو گفتیم نظریه های میناز چیز نه خود چیز نو چیزی هم ها به اقتصاد نئولیبرالی. نتیجه اقتصاد نئولیبرالی چی شده؟ راس اشکرافت و تعداد دیگه از دوستانش یه وبسایت زدن به اسم توابین اقتصاد. حتما دوستان عزیز سری به این وبسایت بزنید. گفتن مردم ما از شما عذرخواهی می‌کنیم شما رو بیچاره بدبخت کردیم با این تئوری اقتصادی. راس اشکرافت قولهایی در تراز راس اشکرافت داره. وبسایت توابین اقتصادی یه مستند منتشر کردن، مستندشون فور هورسمن چهار سوار سرنوشت. این مستند رو با زیرنویس فارسی تو فضای سایبر موجوده ببینیدش. میگن ما چه بلایی با این مدل اقتصادی سر اقتصاد کشورهای غربی و شرقی برآوردیم. چرا نمیخواد تو جامعه ما این انعکاس رو بده؟ چرا تو دانشگاه ما در مبحث نهضت تولید علم و تحقیق علوم انسانی چنین پیشواک انعکاس نداره؟ چرا استادان اقتصاد ما میرن میگن بدهی خوب است؟ رفتم توی دانشگاه این وضعیت اقتصادی و بدهی رو گفته بودم. یک استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق مصاحبه کرده بود، ببخشید توی تلویزیون بوده بودم، آمده بود گفته بود که آنان که میروند در تلویزیون نقشه های بدهی جهان را نشان میدهند میگویند اقتصاد جهان دچار مشکل است، اتفاقا داشتن بدهی خیلی هم خوب است. خوب دقت کنید، امام صادق علیه السلام به اسم امام صادق علیه السلام طرف اقتصاددان وقتی میره زیر سوال علمش چکار میکنه؟ میاد توجیه میکنه فساد وجود در رشته علمی خودش. این جمله رو جستجو کنید توی تیتر مصاحبهش میمونه. بدهی نشانه خوبی در اقتصاد است. جدا خب یک سری به اکانومیست در دایجست بزن به بابا پسر نمیشید بدبختی و فلاکت و مصیبت و نکشت. چرا گفتید بدهی اینجوریه؟ شما انتظار دارید از چنین استاد اقتصادی نقد اقتصاد غرب در بیاد؟ منتوش به نفس فکر میکنن که آقا این مثلشون استاد اقتصاد مشکلات رو دارن مرتفع میکنن. ولی اگر مردم کنان و اختیار رو سازگارشون رو بدن دست به چنین نظریه ها و جمعی هایی حتما مصیبت پیدا میکنن. خب تکلیف رو با برنامه ششم روشن شد. برنامه ششم کشور همونطور که سخنگوی دولت در تیر ماه امسال در پاسخ به خبرنگار تلویزیون اعلام کرد، کتاب نظام‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت در صفحه 782 رسما گفته شده که ما باید به سمت نگاه کینزیان‌های جدید بریم. تن مدل هم بیمونی چی بوده؟ یعنی انتهای برنامه ششم من به شما میگم چه بدرفتی برای سر قرار سر ما بیاد. این یکی نکته دو. اما قرار ما بنشینیم دوستان نزیز جوان در تحول در روم انسانی اول برخورد کریتیکال و انتقادی کنیم. اول هم خود رو بگم چرا جامعه دانشگاهی و بزرگی کشور تو بزنی محفظ نبوده؟ این یکی دو. بعد برخورد تحلیلی کنیم که این سازوکار افعالش مشخص بشه، تحلیل به شما چرا اینجایی چرا ما مسئولیت و نقشه رو نسبت به جامعه انجام ندونیم و فلاکت و مسئولیت جامعه میدنه بخش اوندهش مقصرش نمیم و بخش سوم معین کنیم در این کرده انتقاد تحلیلی پس چه چیز به جای این مدل قدرت میشه تحلیل انتقاد را میکرد انتقادی رو میکرد تحلیلی رو میکرد تحلیلی در تبدیل جایگزین به جای این حوزه. ما چهار تا مفهوم داریم. یکیش همین اقتصادی که میشناسیم میگم میانه‌روی. یکیش اسمش اکانومیه، یک واژه یونانی که تعریف علم اقتصاد مدرن اکانومی تعریفش اینه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. بطری آب داریم منبع محدوده آقایی بخونم که اینجا هستن تشکیل میشن تخصیص بهینه این منبع محدود به نیاز نامحدود میشه علم اقتصاد. این علم اقتصاد وقتی یک درصد میشنن توی خیابونای آمریکا میگن 99 درصد حق ما رو خورده پس معلوم میشه این علم غلط بوده دیگه همه رو جمع کرده توی کیسه و جیب یک درصد 99 درصد گرسنه بودن. این مدل پس میشه اکانومی. سومیش مربوط به تاریخ تمدن ماست. ما ملت هستیم که 2000 سال به نظر تاریخ شناخته شده این چه می‌دونیم در حیطه فقط حکومت داری. ادعاش اولین امپراتوری مال ما بوده. اگر این گونه هست ما علم معیشت داشتیم پس دیگه. قبل از اسلام ما به نظر باید علم معیشت داشته باشیم. علم معیشت اسمش کدآما بوده. زنی به نام کدبانو کسی بوده که به عنوان متخصص کدآما با همون منابع موجود در خونه و اطراف خودش زندگی رو اداره می‌کرد و کدخدا کسی بوده که در روستا و شهر و در خونه و در قبیله با همون منابع جامعه رو مدیریت می‌کرد. سازوکار علم کدآما میشه سومین گرایی. پس اول اقتصاد، دوم اکانومی مدرن و غربی و سوم مفهومی به نام کدآما. اما بریم سراغ چهارم. این قرآن عظیم مفهومی داره به نام بری. بری در حیطه فروش. اقتصاد مدرن اکانومی در حیطه خرید. در اکانومی ما بیشتر می‌خریم، می‌خوایم داشته باشیم. اصالت با ماست. با مایی که خریدار مشتری هستیم. اما در قرآن آیه 111 سوره توبه حرف دیگه می‌زنه. ان الله اشترى ان لم يشتري هر چه در ادبیات عربی ادبیات قرآنی و روایی با ان نشو میشه اون دو چیزه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است که موضوع خطر فروشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری است از کی میخره؟ از ناس؟ نه، فقط از ناس. چی میخره؟ مال و نفس. عجب، هم مال میخره هم نفس. چی به جاش میده؟ جنت. چه بکشید چه کشته بشید دیروزی بعدا علیه حقا که تورات و انجیل و قرآن. این وعده ایست که در تورات اومده، در انجیل اومده، در قرآن هم اومده، بسیار هم حقه. کیز نسبت به خدا بیشتر به اون عهدی که میبنده پایبند باشه؟ هیچ کس. و لذا فستب شروع به بی رو بشارت داد بر شما با این بیعی که انجام دادید. شما مبایعه کردید، مال و نفستون رو به خدا فروختید. شنیدم کسی گفته بود بعضی ها سودشون در جنگه، بعضی ها کاسبان جنگه. توجیه سازوکار مذاکراتی مثلا دوستان خودشون اینجوری اومده بود توجیه کرده بود نمیگذارن صلح بشود، بعضی ها نورشون تو جنگه. واقعا نمیدونی واقعا بعضی ها رستش رو تو جمعی حسین حمدانی وقتی میشه این درد به همی و زبون که بلا تحصبن الذین قتلوا فی سبیل الله اماتن بل احیاهم این درد به همی و زبون. فکر نکنی که اینا کشته شدن، اینا زنده و در محضر خداشون در این درد بشون در نزد رد بشون درد رزوزی میخورن. واقعا بعضا کاسبیشون اینو دیگه، وقتی جنازه اون جوان میاد از سوریه، بچهش که به دنیا آمده یک ماهش پدرش رو ندیده. عجب، اینا کاسبان جنگر دیده، کاسب جنگ. اگر اون تروریست خونخوار داعش اومد مردا رو وقت ردیفی کنار جاده گذاشت زیر خلاص زد، زنا رو هم قلاده و قل و زنجیر به پاشون دست برد توی موسد فروخت، اون موقع متوجه میشه که کی طرفدار صلح کی طرفدار جنگ. یک جامعه امن رو در یک محیط به شدت ناامن که روابط ناامنی است که ساختار تمدن مدرن رو در این منطقه در افغانستان و پاکستان در عراق و در سوریه و در لبنان و فلسطین و یمن رو بیرون آورده، تو یک محیط به شدت امن بابت رشادت بزرگ مردان به زندگی میکنی که اون موقع بودن میشی با وقاحت تمام توی دستگاه حکومتی این ملت بودی که بعضیا نورش توی جنگ بده، تو شرف و عزت و ناموست رو بابت همونا داری که دارن خونش رو میکنی. لذا ان الله اشترى ان
برو بیرون اون
چیو من برای شما مندجت کنم کسی که عزیز من قرار بود اگه قرار بود کسی بیاد مقابل من صحبت کنه واسه دعوت کردن گفتن شما بیا با یه نفر مناظره کنید، یک نفر تو طرف مقابل پیدا کن که طرف ما باشد بتواند مناظره کند. چش بله میدونم ترس و وحشتی که دوستان دولت ما دارن، حتی وحشتی که دوستان دولت ما برن از این که حرفای حق رو بشنون، اینه که بخوان تلفن یه طرفه داشته باشن، تلفن یه طرفه بود دست چی رو توی من بکرد؟ شما بله تصور میکنی برو به همون رئیس جمهور بگو بیاد با مناظره کنن، چون تو جواب 180 هزار میلیارد تومانی که در 20 ماه گذشته از کیسه ملت خریده رو اون جواب رو بیار بعد بگیر. جواب این رو بیار که در واقع انرژی هست به این ملت لایه هاش سر بطون شد، بعد بیار در مورد این مدولا صحبت کنید. جوابش رو بیارن، اونم اینه که در 8 شهریور 1365 در اوج جنگ آقایون وقتی رفتن با اسرائیلی ها مذاکره کردن چی بوده قضیه؟ چرا صداشو در نمیارن دارن از ما شکایت میکنن به دادگاه؟ یه چیزی به من بگید که آقای بیزه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل چه هدیه دریافت میکرده؟ نسبت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل مصلحت با بیزه چی؟ نسبت خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل خود مجموعه رسم مجمع تشکیل مصلحت با دوستان چی؟ اینه که برای خودش دوست داره تمام تلفن‌ها دست آقایون بوده، امروز هم برای اینکه بزنن این بچه های برنامه تو اینجا برگزار کنن خدا میدونه توی این استان چقدر فشار رو بردن به بچه ها. دیروز من توی تهران توی دانشگاه خواجه نصیر برای بزرگداشت 13 آبان برنامه داشتم، مثلا دارو دسته نیویورکی ها که میخواستم نیویورک رو معرفی کنم سازمان ملل رو، دانشگاه خارج مسیر هنرش چی بوده توی این دولت؟ مجبور تو خبرگزاری ها ببینید خبرش رو، مجبور کردن بچه های دانشجو رو که هیچ خبرگزاری نیاد مطلب رو انعکاس بده. از چی میترسه این دولت؟ چرا در اون طرف تو دانشگاه کرمان دو سه هفته پیش اونجا برنامه داشتیم؟ چرا تمام این دولت به لرزه در آمد وقتی ما میخواستیم بحث اقتصادی کنیم برنامه دانشگاه کرمان رو به هم زدن؟ منافع کی تامین میشه؟ منافع ما و یاران ما با خونمون امضا میشه.
چیه؟
یک دستش اون بخشی که ایجاد ظاهره میکنه، ظاهره سازی میکنه، در شما تقاضا به وجود میاره، اون دستش دستگاه تبلیغاتی، دستگاه تبلیغاتی در شما چه ظاهره میکنه، اون یک دست نامردیه، اون هایی که مدیریت میکنن توی دنیا. بعد از که در شما تقاضا به وجود میاد، بخواد برید در مقابل عرضه صورت میگیره، کالا رو تهیه کنید، یک نکته رو بدون هست، اونم اینکه باید پول داشته باشید. دست دوم نامردی داره پول رو مدیریت میکنه در جهان. کسی که تبلیغات رو مدیریت میکنه و ظاهره سازی و کسی که پول رو مدیریت میکنه، این دوتا رو تو قبضه خودش داره میسپرزید. چه اتفاقی داره رقم میزنه؟ داره عرضه و تقاضا رو مدیریت میکنه. دست نامردی بازار کاملا مردیه. این چرخه یک چرخه کور و ناقصه. این چرخه به قمت رسیده در میزگردی که منگیو با شخص خود اسپیکلیس دارن توی از دانشگاه آمریکا تو اون فیلم مستندش دیگه چی؟ مسخره میکنه اسپیکلیس، میگه من چی گشتی؟ دست نامردی رو ندیدی، چون اصلا دست نامردی نیست. شخص خود دست نامردی بازار آقای آدم سمیت، بازار میشه خدا و یه خدا دو دست نامردی داره، مدیریت میکنه تقاضا و عرضه رو بسازه. قرآن چی میگه؟ قرآن در اقتصاد برکت مرباش مهمتن برانش که در قرآن سال 11 سوره توبه آمد میگه که رزق از طرف خدا حمایت میشه، قبض و بسط رزق توسط خداست، این میشه اقتصاد خدا مرباش، خدا داره رزق شما رو میده، کم یا زیاد شدن رزق دست خداست. یبسط الرزق لمن یشاء، رزق من و شما، پدر و مادر، همسر، خانواده خوب، معلم و استاد خوب، شرایط جامعه خوب، مسائل دنیوی، مال دنیوی، خونه، هر چیز رزق ما میشه. این رزق توسط ما بیع میشه. حالا چیزی که سهم ما شد، رزق ما شد، ما میفروشیم، مال و نفسمون رو خدا میفروشیم. چهار نوع فروش داریم. اولیش انفاق توی قرآن، تون شبون من ما تحبون لن تنالو البر حتی تون شبون من ما تحبون، نمیرسی به در رو نیکی مگر اینکه انفاق ندارم اونچه که دوست داریم. میفرمد توی آیه میفرمد وقتی شما انفاق میکنید، مسئله تون مثل مسئله حقه ای که کاشته میشه یه جا، مثل درخت مو میاد بالا، درخت انگور میشه هفت تا خوشه، هر خوشه صد تا گونه بلکه بیشتر، صد تا دونه برکه میشه. یعنی وقتی شما انفاق میکنید سعه وجودی پیدا میکنید، هر صد برابر. بعد این فرمات صدقه، بعد این فرمات زکات که 25 سال آیه اینجوری آمده، اقم الصلاه آت و زکات، همونطور که نماز واجبه زکات هم واجبه. زکات یعنی تزکیه مال، مال وقتی تزکیه نشه، این نفسی که تصدیه نشه، نجات رقم نمیزنه. صدقه و زکات و انفاق، یکیش هم قرض حسن است، قرض حسن، نه این چیزی که بایی سر بانک ها میبوسن قرض حسنه. مبالغه شما، فروش شما باید چهار برد، اقتصاد مدر، خرید محور، اقتصاد قرآنی، فروش محور. بعید وقتی به اینجا رسید که شما انفاق کردید، صدقه دادید، قرض حسنه یا زکات، جوابی الان من نشسته بودم آمد رشته فنی میخونم، آمد گفتم دارم روی مدل های سیستم خیریه کار میکنم، اون بحث زکاتی که وزارت زکاتی که من میکنم، جوابی که رشتهش فنیه اما دغدغه مدل های قرآنی در مباحث اینچنینی داره. این استعدادها توی این دانشگاه ها پخشن. این که اعتماد به نفس وجود داره، همین که اومدم بالا عرض کردم از کجا معلوم که جامعه شما تو دانشگاه شما نباشه، اینه که جواب اومده بودم من بشم فنی بدم این نظریه کار کردم. خیلی مهمه، این خیلی مهمه. پس ما چهار موضوع انفاق، قرض حسنه، صدقه و زکات رو توی سازوکار مبایرمون رقم میزنیم. وقتی این کار رو انجام دادیم، خدا به هر کدوم از این کارهایی که ما انجام میدیم برکت. چهار تا کلمه داری تو قرآن این چهار تا تقریبا توی یه معنی زیاد، اضافه، ربا، برکت. آب رو می‌ریزید داخل این نصف لیتر، بیشترش می‌کنید به شکل لیتر، این میشه زیاد. اضافه کردن تو قابل شمارش و مادی یه وجه دیگه داره، اضافه و زیاد برای شما شناخته شده است. ربا نوعی زیاد شدن که به مهار میره، یعنی همون لاحق ربا. یه بچه کوچولو در نظر بگیرید، مثلا یک ساله شده، این ایستاده شما یک بادکنک کوچولو گرفتید، فوتو کنید میشه اندازه هندوانه رو رنگ این هم رنگ مثلا قرمز و سبز و در اونها سارش کار دیگه داره، این لاحقش کوچولو ریزه پنجه میزنه به این خوشش میاد اون یه لحظه میتونه که شکر دو تا حالت برش کشیدم. اولا شکر میشه بابت این صدایی که داد، دوم شکر میشه که این به این بردگی از چی شد. حالا شما بگو آقا همین که کار باید شده بسی که قبول نمید فکر شما شبه بازی کردید و قایمش کردید. آن چی که کسی فکر میکنه زیاد میشه مالش در ربا، میفرماد یمحق الله ربا، ربا رو به محاق میبره حاصل سودش رو. این اون بازکانه که میتره بودش، این بالایی یکی بازشون که زهر تا بسید آفتاب آبش میکنه. اقتصاد ایالات متحده داره آب میشه. این روز آقای چی گفته؟ آقای جوزف نای پدر نظریه قدرت نرد جنگ نرد گفته امپریالیسم آمریکا به سرعت داره آب میشه و فرو میپاشه. چرا؟ نیازی به جنگی نداره، چون اساسش ربویه. پس زیاد، اضافه، ربا و برکت. برکت یعنی اینکه هرچی برداری تمام نمیشه. اینه که تو آیه میفرمد اگر فلان مردم فلان قریه و شهر و کذا ایمان می آوردن تقوا می ورزیدن هر آینه از زمین و آسمان درهای رحمت و برکت رو بهشون باز می کردیم. چرا درهای رحمت دومی ما بسته است؟ اقتصادمون روحیه. ملتی که چهار روز پیش برای امام حسین نمونه عزاداری کرد تو سر سینه زد، قدر این ملت رو وقتی نمی بینیم خواست جامعه ما تو کار فکری و علمی اجازه تو شکم این مرد و قانونده بشه به ساز کار ربا، خدا میتونه در آخرت باید چه جواب بدیم؟ کدوم پیامبر چنین مردمی داشت؟ کدوم امام معصومی چنین مردمی داشت؟ با همه مسئله که شما سراغ بود از جامعه، کدوم پیامبر و امام معصومی چنین مردمی داشتن؟ وقتی این برخورد است که امثال ما با این مردم داریم و اجازه میدید سیستم ها و مدل های غلط و منحط بیاد زندگی مردم رو آلوده کنه. حالا اگر چرخه در مدل آقای آدام اسمیت در عرض و تقاضا کاملا در جا میزنند که از افزاری، چرخه در مدل اقتصاد قرآنی در رزق بل انفاق و صدقه و زکات و قرض حسنه برکت مجددا در برکت یه چیز دیگر رو رزق میکنه. این رزق حلزونی در جا میزنه. کل بنیان مبانی نظریه علم اقتصاد لیبرالی نظریه آقای آدام اسمیت دیگه، دست نامرد بازارش در کتاب ثروت و ملتش، کل اون رو توی یک شکل ساده گفت. البته مبسوط تو بحث فلسفیش بحث داره، حالا من خلاصه کردم. کل نگاه قرآن رو هم توی یک دیالوگ به شکل خلاصه شنیده گفت. پس ما در مبانی نظریه فلسفی اقتصاد میبینیم قرآن رو حرف داره که علمای اهل سنت امروز بلند شدن اینجا یک نکات این چنینی رو مطرح کردن، تکون خورده تمدن لحن. وقتی این سازوکار وجود دارد و ما میتوانیم این مدل رو که اول ویژگی که داره حرص و طمع رو میزداده است، جنبش فلسطینی ریختن تو خیابون گفتن چی؟ ضد گرید، ضد طمع، ضد حرص و بلد. قرآن چی میگه وقتی شما شروع کنید انفاق کنید زکات بدید و سازوکار این چنینی ثروت دوستتون هم داشته میشه؟ قرار نمیشه شما در واقع حرص و طمع داشته باشید. اول چیزی که حرص و طمع رو نابود میکنه این قابلیت است که اون شرطه قرآنی در اقتصاد برکت نمی آمده. تصور میکنید این رو توی نظریه خودش تو پایان نامش این دانشگاهی که تعیین کرد تو دانشگاه تهران چند سالش بود؟ این دختر جوان 25 سال، یعنی دوشتونی ملی اقتصادی جمهوری اسلامی در حدود 1414 خانم جوان. این اعتماد به نفس رو چه داشته باشه؟ کسی که میره سراغ قرآن اینگونه میتواند روبروی آدام اسمیت و چگونه های کلامش در دست نامرئی بازار امروز اگر کدامایی رو مبنا قرار بدیم در تاریخ چند هزار سالی گذشته خودمون، مفهوم کدامایی به ما مبانی نظری اینه که ما رو از اکانومی غربی بی‌نیاز می‌کنه. اگر ایرانی صرف و باستانیایی صرف بخوام چی بگم، هنوز واژه کدبانو در جامعه ما واژه مقدسه. واژه کدبانو در جامعه ما واژه مقدسه. اگر مفهوم بیت قرآن رو مبنا قرار بدیم به نظر پردازی به صورت دید در تحول علوم انسانی، نسبت ما با دکترین اقتصادی مشخص شده. ما عنوان درسمون بود که ما و دکترین اقتصادی، اون نقطه انقلاب رقم زده در سازوکار اقتصادی مدرن، جهان رو به خلافت و بدبختی کشیده. امروز هم جامعه ما منتظره با همون مدل ما مدلش نجات پیدا کنه. من خدمت شما عرض میکنم ما رو چاره و گریزی از این نیست عزیزان جوان که بریم به سمت اون خودباوری خودمون، بریم خودمون چیمون خودمون چی داشتیم. اینجا چی داریم؟ اولا مدل بومی ایرانی، ثانیا مدل عمیقا دینی قرآنی و اسلامی. اینه که عرض میکنم پیشنهاد نیست، اینا رو دانشجویان یک گام نسل قبل از شما تهیه کردن، همه تو تزای دکتراشون دفاع شده، دفاع شده، همه تو خوبای 14 بحثای بسیار پیچیده میدن. جایی که بزرگان حکومتداری ما در مجموع تشکیز مثل از نظامی شیر چند سال نظر به پردازی کنن، تهش که میرسن که مکتب نور کینزی ها رو بیان پیاده کنن، مدلی که منسوخ شده اون برای دنیا تا هم پس کرده، جوانانی از نسل شما و بعد از شما میشینن حرفایی میزنن که ترجمان هم فقط بیا به همین است. این یعنی پرسی نظر به پردازی، این یعنی در واقع اندیشه آزاد یک جوان. ساختار باشه مشخص بوده، به جایی شما بیاید بانک و بیمه و پوست و غیرگزاری بزنید، باید ساختار بشه وزارت زکات. به جایی به سمت این سیستم های منسوخی بدید که همش از اساس با انحطاط اخلاقی و فکری شروع شده، این انقلابا رو باید بذارید کنار انقلابهای اقتصادی معیشتی روند بزنی. وقتی دولت قبلی کنار رفت، تئوریسیانش مصابه کرد به مجال تجارت، اشتبتن توی لیبرال تو دولت دیگر را چکمه کردیم. خب من باید کنم دو تا از شاگردان گذاشتم وزیر اقتصاد رو دارم. آخه بابا اونا اعتقاد دارم اسلام اقتصاد داره، تو چی؟ گفت کی گفت اسلام اقتصاد؟ کی گفت اسلام اقتصاد داره؟ حالا طرف چی گفت؟ اللهم مجل لبنی یکم فرش کجا تو سازم کنم؟ آخه بابا بلش کنم بیا اینجا معیشت مردم رو بده دست کسایی که اعتقاد ندارن که اسلام اقتصاد داره. زمانی که اونا داشتن حرفا رو می‌زدن، یه مشی جوان داشتن تو تز فوق‌التحصیلی دکتراشون بنیانها و نظریه تحلیل اقتصاد قرآن رو از متون تفسیری در می‌آوردن، نظر متون فقهی و غیره با نظریات فنی تطبیق می‌کردن. وقتی دوستان می‌گفتن چی فکر اسلام اقتصاد داره، بعد ویران کردن سیستم معیشت مردم رو، رفتن کنید. حالا من باید یه مدل ویرایی دیگه اونجا میتونید، من مکتب شیکاگو بود، حالا نهاد ویرایان و کیزیانهای جدید داشته یه خودمونه قرآنمون و ایرانمون و اسلامون میزنیم کنار، این مدل های منسوخ دیگر رو بیانی پیاده میکنیم. من که نمید موانسه بکشم اون رو من بذاشتم، دنیا دیگه برای ما تو فراز و نشیبش چیز معنی‌گیری نداره. این زندگی نسل شماست و آینده شما. این وقت شب میتونی بشه که فضای سایبر و وایبر و واتساپ و میتونم اینستاگرام و تلگرام و جایی دیگه با دوستا تمام داشته باشی، نشستی که این حرفا رو میشنوی که چی؟ مسئولیت دارد شما این آینده نسل بعد و فرزندان خودتون، خانوادتون، دوست عزیز جوان، اشتباه نسل رو نکنید. نسبت به اون مقرد بدی باشید. ما خوشبین بودیم. فکر کنید اون رو بخونید، اصول زندگی جامعه رو اصلاح کنید، در اون اشتباه اعتراف کنید. هر کی بود جلوی میاد سر کار، منتظر از این اندازه رو نمی کنید. اشتباه است. در نهاد نسل بعد قرار گرفتی 20 سال بعد اینجا نشستی، در مقام اصفایی و پوزش اگر بخوایی برمی آی، یعنی چی؟ یعنی همون رو هم شروع ما رفتیم ما تکرار کردیم، مثل که کسی دودانی فکر از شما دو دیروز بر بعد میگیره شبر بعدی میاد همون کار تکرار بکنیم. کسی که نمیتونه گذشته رو به خاطر داره مجبور اون گذشته رو بکنه. حافظ تاریخی که نباید داریم باشه. چهار تا مدل داریم: اقتصاد، اکانومی، کدامایی و بی. این چهار تا مدل نیاز به باز پروری، گفتمانسازی و عمومی‌سازی در جامعه داره. مطمئنم استادا بهتون نیستن بچه بگن آقا ولش کن تئوریای اقتصاد غربی دو برابر دو مساوی سی و چهار دو برابر دو مساوی سی و چهار واقعا اینجوریه بین نگاه آقای در واقع مثلا در فنومن یا بازار آدم سمیت با مدیری که قرآن ارائه کرده بود حقیقاش مثل دو برابر دو مساوی سی و چهار انتباه داشت. هر موضوع علوم انسانی تو هر جامعه مثل اثر انگشت میکنه متفاوت قابل استقراض نیست. از این منظر شکل سادهی که ملاحظه برکنید به شکل خیلی محدود و موجب ارز کردم خدمت شما اینه که ما نسبتمون با دکترین اقتصادی چیه که اولا اقتصادی که امروز در جهان شناخته میشه حاصل نقطه انقلابی که هر نقطه انقلاب خیلی سواله. دو این اقتصاد حدود 1000 مجلد کتاب براش نوشته شده توی قرن که پک PDF اون کتاب ها روز وبسایت اقتصادی ما هست میتونید بردارید. گفتن این شدار درسته این مدل سقوط کرده. این دو سه ما در این فضای رمز سقوط این سازوکار یک نکته کلیدی داریم دوستان اون نکته کلیدی و نکته کلیدی هم میشه باید برگردیم به بیشتر میشه اقتصاد قرآنی اقتصاد ایرانی بومی قبل از اسلام یا روش های دیگر هم بررسی کنیم. الگوی نهادی و جنبندی کلی اینه که اگر اجازه بدیم سازوکار همینجوری که داره جلو میره متأثر از تحولات بین‌المللی دامن ما رو بگیره منتظر باشید که روز به روز معیشت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر بشه. مقاومت‌سازی اقتصاد از مبانی نظری از مقاومت‌سازی مبانی نظری ایستی میشه. این نسبت ما با دکتر گرایش اونا یک نظر یک دو تیپ پایین دارن ما با چهار تا گرایش مواجهیم. این چهار تا گرایش رو مطالبش در مباحث تخصصیشون میتونید در وبسایت کلاغانی و تاکار ببینید با اون اندیشمندان جوان اقتصادی که محفا رو تولید میکنن ارتباط اینترنتی داشته باشید. اما همونطوری که آقایونی که اومدن ابتدای جلسه هر کدوم در حیطه‌های مختلف کارهای نظری دارن انجام میدن در علوم انسانی در مباحث مختلف در اقتصاد و در خریدار مختلف که ایجاد شعف میکنه انسان میبینه این جوانا تو این سن تو این وضعیت چه نگاههای بلندمنزلی دارن. این امکان وجود داره که انشاءالله از نظر شما این سازوکار رقم بخوره. امروز اگر ما به یک نرم افزار امروز که میگم منظور ده سال آینده است یک نرم افزار نظریه همین با امتحان تسکاده داشته باشه که به شکل پادلو پیاده شده باشه و اجرا شده باشه قابل اقتباس برای همه مردم جهانی. این مهمترین سازوکار ماست. درمان دردهای ما توی بیرون این مرزها نیست. درمان دردهای ما در داخل کشور ما در 1358 وقتی دان جاسوسی رو گرفتیم ریشه دیپلماتیک آمریکا را از اینجا کندیم. اما ریشه لیبرالیسم آمریکایی همچنان در اقتصاد ما عمیق و وجود داره. اگر میخوایم این ریشه را از این کشور بپشتانیم در این بخش هم باید نگاهان انقلابی و جوانان انقلابی داشته باشیم که ریکرد قرآنی داشته باشند. این هم هست که شما بدون که در قفلت به سر ببرید و در آینده نشکل بدون اینجا بشینید و از موضع نسل خودتون عذرخواهی کنید. این هم هست که شما بدون انشاءالله و سلام. همین دوستان که اعتراض کردن بعدا تمام حرفا شما سیدیوهای محترم در تریبون صورتی رو نشسته من در همین جلسه بازه با این بارسه با شما آقای مناظر هستم. اگه تمایل دارید و از شهرمانی خود با من ندارید اسم من رو صدا بزنید تا حرفای شما رو نقل میکنم. جناب آقای احمد رضا شرافتی مهندس مکانیک. جمعی من جرأت این رو داره نظرش رو با صراحت و با تمام قوت بیان کنه این حکایت از آزادی میشه و برای ما بردیگر و آزادی یک اصله.
صحبت رو عنوان می‌کنم با مباحث چیزی که مطرح می‌کنم و شاید واقعا ناراحت شدم وقتی به این شکل با این عصبانیت جواب اون دانشجویی که با شما هم فکر نبود رو دادم. من از شما و از این دوست جوان دانشجو عذرخواهی. اثر تقبل در دولت قبلی باعث افزایش حقوقی دوست ایران شد و رشد حقوقگونه بود. الان ما حقوق تقبلی داریم که به اصطلاح همین آن از دین رفته الان به جای حالت عادی 66 هزار واحد سالان به اصطلاح ثبات رسیده. نه اون سازوکارش متفاوته، یعنی اون تخریبی که اون اثر اون حقوق ایجاد کرد یه وجود متفاوتتر رسیده. ما که هرچه سخنرانی از شما دیدیم شما آمریکا را از لحاظ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی فاسد میدونید و اعتقاد دارید در حال شکسته، اما سوال اینه که چطور عملا خلاف این دو دنیا در حال صورت گرفتنه. ما وقتی نگاه میکنیم حرف اول و آخر سیاسی رو توی دنیا آمریکا میزنیم، مثلا مثل برجام که هرچه خواستن بهش رسیدن. حرف اول و آخر اقتصادی رو میزنیم، مثلا هر کسی رو بخواد به راحتی منزوی یا تحریم میکنه. حرف اول و آخر فرهنگی رو میزنیم، مثلا فرهنگی خاصی که داره رو به راحتی صادر میکنه و در موضوعات نظامی هم اکثر کشورها رو بدبخت کرده. البته این که سیطره داره و تمکن هژمون غالب ابزار دستشه، امکانات گسترده داره، هژمونی داره، در این شکی نیست. اما در اینکه غلبه باطل در این چنین شرایطی این امکان رو داشته باشه و زمینه رو ایجاد کنه که ما بریم تو همه حوزه‌ها بیرون نفسه، واقعا اینجوری نیست. بالاخره اثری که هالیوود و دستگاه پرقدرت هنری و فرهنگی ایالات متحده داشته با این بمباران فرهنگی عجیبی که میکرد باید الان در جامعه ما دین‌زدایی رواج گسترده میداشت. ولی ما در رمضان یا در محرم یا در سفر اربعین یا در مناسبات مختلف میبینیم که مردم اگر حسب ظاهر هم یه جایی در تعارض با بعضی از نگاه‌ها و روایت‌هایی که در جامعه وجود داره مخالفت‌هایی حتی با حکومت و سیستم داشته باشن، اما گونه‌های دینیشون برای جاشون نداشت که هژمونی فرهنگی اون اثر ویژه رو نداشت. در اینکه قدرت نظامی بالاخره ما در 8 سال گذشته 4 تا جنگ داشتیم با اسرائیل می‌گرفتیم. یه جنگ 33 روزه بوده اسرائیل لبنان، یه جنگ 22 روزه بوده به اصطلاح نبرد، جنگ 22 روزه توی غزه، یه جنگ 8 روزه بود سال 90، یه جنگ 52 روزه بود پارسال. مجموعاً 114 روز درگیری که با غرب بود که عملاً رژیم صهیونیستی پراکسی می‌کرد، جنگ نیابتی می‌کرد برای غرب. و اینجا هم حزب الله لبنان یا جهاد اسلامی برای اروپا پراکسی می‌کردن، دوگانه‌ها برای ایران. عملاً در یک چنین شرایطی شما تقابل و نظر قدرت نظامی رو دیدید. حدود 3000 زنجیره تسلیحاتی داره رژیم صهیونیستی دیگه، ولی عملاً با تعداد محدود سلاحی که حماس و حزب الله لبنان داشتن تونستن این رقم شکست رو رقم بزنن. بعضی از افعال مادی توی میلیتاری بالانس یا توازن سیاسی در بیرون گفته درسته، اینا توی سازمان ملل حق وتو دارن یا مثلا مواضع دیگه. در قضیه برجام که گفتید به هرچی میخواستن رسیدن، اینجوری نیست. چیزی که ادعا شده که توی برجام به هرچی میخواستن اینجوری نیست. منتمرات توی زورگویی و سیطره و هژمونی بله یه قابلیت هایی دارن. همین زورگویی و این سیطره هست که نماد فسادش و نماد فروپاشی و استعمارش. چرا نفت در شرایط تنزلی به 40 دلار کاهش پیدا کرده؟ عربستان 10 میلیون بشکه نفت داره صادر میکنه برای اینکه ایران و ترکیه، ایران و روسیه رو بشکنه. حالا یه دعوه با روسیه جدا داره، یه دعوه با ما داره. متمرکز الان به طور جدی این وضعیتی که به وجود اومده و سازوکاری که ایجاد شده اقتصاد خودش رو دچار مشکل کرده و قیمت پایین نفت تبعاتی داره که خب استمرار پیدا میکنه. یک راه وجود داره برای که قیمت نفت بره بالا، اونم التهاب که این حسب وجود داره احتمال داره جنگ میشه بین جناها و مثلا ملوکات دولتی میکنه. چون این احتمال کم به نظر میرسه لذا این است که خب این در واقع وضعیت وجود داره. بله ما هم کتابا برای من افتران جنگ نر هستیم روش تحقیق اسلامی برای توی روش تحقیق برای که بتونید در گروه انسانی اسلامی کار کنید هر کدام باید از روش نقد شروع کنید، اول مطالعات انتقادی، سپس تحلیلی و در نهایت سازوکار تبیینی. این مدل در روش ها توی پروژه که که همیشه در انجام شده تو بعض پروژه پزشکی، پروژه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و غیره در واقع ببینیم این بعد رو نمونش کنیم.
آیا اقتصاد ما در حال حاضر بر اساس هم داشته های ما آن چیزایی که قرار است از دست بدهیم و بگیریم به سیاست داخلی و یا سیاست خارجی ما متکی است؟ اقتصاد ما دو سه تا مشکل اصلی داره. یکی مشکل مبانی نظریشه، یکی مشکل سازوکارهای اینه. بعد از این مبانی نظری مشخص شد، سازوکارهاش روابط قانونی و مسائل دیگرش، و یکی دیگرش اینه که اقتصاد ما پیوندش با سیاست و سازوکارهای دیگر رفتار ارتباطش مشخص نیست. چقدر با سیاست دربستان میکنه، چقدر میده، چقدر میگیره. از این منظر نقد در گفتمانی تو اقتصادمون نداشتیم تو کشور. لذا اینه که اقتصاد ما به شدت یک اقتصاد مریضه و همپای سیستم جلو نمیاد. یک دوره طولانی تحریم که از سال 1959 ما تحریم شدیم تا به امروز، این تحریم که هرچی من جلو تر حرفه ای تر شد میتوانست زمینه برای نجات اقتصادی ما رو فراهم کنه، اما متاسفانه ما به جای اینکه از این فرصت استفاده کنیم بدتر در واقع این رو نقطه ضعف قرار دادیم، که این هم یک اشکالی بود که از این فرصت نشد استفاده کنیم. امروز یک جنگی وجود داره در دنیا به نام جنگ ارضی، کارنسی وار. این کارنسی وار نوع جنگی است که شما جنگ سخت رو میشناسید، جنگ نرم هم میشناسید. جنگ نیمه سخت جنگ ارزهاست. در یک دو ماه گذشته دو بار رهبری این خاطره رو از یکی از رهبران جنوب شرق آسیا نقل قول کرده که یک کسی از اینا آمد پیش من و گفت که یه چیزی در حدود مثلا یک شب و روز ما فقیر شدیم، بیچاره شدیم. این منظور آقای دکتر مهاجر محمد. مهاجر محمد آمد ایران و به صراحت گفت که آقا تو موجی که بحرای جنوب شرق آسیا، کشورهای مصوب بحرای جنوب شرق آسیا اقتصادشون داشت قوی میشد در حساب سال 1998، یه شکل شده نظام دادی مثلا مالی من ایجاد کردن. دولت اندونزی 24 ساعت دولتش پاشید، دولت آقای سوهاتو کلن متلاشی شد. کره جنوبی، تایوان، کشور مالزی، کشورهای دیگه به شدت صدمه خوردن و مهاجر محمد با مصیبت کشورش رو دیگه نگرداشت. جنگ ارضی دوستان عزیز امسال تابستون در مرداد امسال و بخش از شهریور امسال به مدت 45 روز بین چین و آمریکا در گرفت. اقتصاد چین به شدت تو این فرآیند صدمه خورد. اگر به متون منابع فارسی زبان مراجعه کنید اخبار روز روز و لحظه لحظه این جنگ ارضی رو میبینید. کتاب کارنسی وار و جنگ ارضی الان تو من ترجمه شده. یکی از ابعادی که مسئله داره اینه که امروز ما در شرایطی در مسئله فسادبرکن وصل میکنیم نظام مالیمون رو به اقتصاد جهانی و به خصوص نظام مالی جهانی که بیشتر از هر زمان دیگه امکان جنگ ارضی اون موقع بیشتر فراهم میشه. یعنی امکان داره تو جنگ ارضی اون که دیگر اداره بکشن کنیم به صدمه صورت بگیره، شبیه اتفاقی که بود مرداد امسال بین چین و آمریکا رخ داد. اگر بخوایم مثلا تو آسیب شناسی که شما اشاره کردید و سازگار مربوطش هم نسبت به اون موارد بخوایم بیشتر اشاره کنیم، ما تو این مدتی که نظام مالیمون تحریم بود باید چون گزند نمیخورد، مثل که شما کامپیوترتون از اینترنت جدا کردید، هیچ به اصطلاح فلش مموری، هیچ دیویدی چیزی را استفاده نمیکنید، پس نگران نیستید که حتما در واقع ویروس چیزی رو صدمه بزنید. اما حالا که کانکت شدید و وبسایت مختلف هم دیگه آماده این هستید که سیستمتون ویروسی بشه. ما تو دوره که توی تحریم بودیم فرصت خوبی بود که در سازمان جنگ ارضی ساختای نظام مالی و ارضی رو تقویت کنیم. این کار رو نکردیم در طول لحظات گذشته. امروز اگر جنگ ارضی رخ بده دوستان عزیز بسیار به شما مشکل خواهیم شد. و این هشدار رهبری ناظر به اینه که چون این جمله تکرار می‌کنه که عالم اونجا بشه با ما یه شب تا صبح برای شد. یک شب تا صبح می‌شود در این سیستم مالی اون ریسات رو نابود کرد. یکی از راه‌هایی که ما بتوانیم نسبت اقتصاد و سیاست رو تعریف کنیم این به این هاست. با جنگ ارضی آشنا بشید. جنگ ارضی جنگی است که در سال ماه‌ها و سال‌های آینده تو دنیا زیاد در موردش بشناسید می‌شنوید. حتی سال گذشته براش فیلم سینمایی ساختن آمریکایی‌ها، سال گذشته به سال قبلش، یعنی سپکتر فیلمایی که برای بورس ساختن و مثل فیلم بالستیک و اینها اخیرا فیلمهای جدیدی براش ساختن با جدیت، فیلمهایی مثل فیلم اصطلاح جک رایان میشه ما بگیم در مورد جنگ ارزی چطور کماندوهای تربیت میکنه که تخصصش منابع مالیه و میرم سراغ مسائل جنگ ارزی. ما در این حیطه‌ها نیاز به سازمان‌های متعدد داریم، نیاز به سازگار متفاوت و فکر جدید داریم. در این حیطه‌ها بسیار اقتصاد ما از نظر مبانی نظری در واقع تقویت داشته شده و ضعیفه. خب یه توسی شماره تلفن داده گفته من شاید بتونم مدل اقتصاد اسلامی رو پیاده کنم و شما میکنم چشم میگن که تماس
میکنم.
آیا فرزگل حسنی گفتن که آیا فرزگل حسنی همین نست و همین بودش دلیل ممنونه معلوم بودن مسکن نه را توضیح داریم مسکن نه و اینکه به شکل انبوه و حجیم ما شروع به خونه سازی کردن و خونه ها رو در اختیار مردم قرار دادیم، این مدلی است که اول در انگلیس و آمریکا پیاده شد در 100 سال گذشته در 5 موج بخش از امریکن دریم رویای آمریکایی. یعنی آقای جورج دبلیو بوش اومد سخنرانی کرد گفت رویای آمریکایی یه بچه شده که ما هر کس رو صاحب یه خونه کنیم. قبل از اون هم دوره ریگان دوباره همین حرف زده شد. پس بخشی از امریکن دریم یا رویای آمریکایی که توی اقتصاد فرهنگ سیاست سینما و تلویزیون میشه بخشش در مسئله هر کس یک خانه. اما یه اصطلاح رو جعل میکنه آقای ناجی دوستن به نام نینجا. این کلمه نینجا رو که میشنم این نینجا رو مخفف این نینجا که نه طرف کار داره نه پول داره نه میتواند با میکرشیدی باز پرداخت کنه. وقتی شما اومدید در دموکراسی تملک امراض گفتی هر کس یک رأی یعنی هر کس یک خانه یک رأی. وقتی اومدید انقلاب اقتصادی رو رقم بزنید بدونید که مشخص کنید این افراد شغل ندارن، منبع درآمد ندارن، اگه شغل و درآمد این حرفا دارن امکان بازپرداخت این وام رو ندارن. هر کس این سازوکار رو شروع کنه مردم رو درگیر چنین وضعیتی کنه حتما جامعهش رو دچار مشکل میکنه. یه شکلش رو تورم سدیدی یه شرکت دیگه که اون مردم رو درگیر این کار میکنه اون مردم امکان بازپرداختی رو ندارن سازوکارهای دیگه باید دنبال بشه. اثرات محدود بودن مسکن بهتر حیطه مدل اقتصادی که همونیه که آقای فرگوسن توی مدل دموکراسی تملک امراض اشکال دید در دوره آمریکا و در دوره در آمریکا و در انگلیس و اسپانیا پیاده شده رو بررسی میکنه. اتفاقا فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال 2007-2008 از همین مسکناش میشد میشه که خونه مردم میتونستن پیدا شدن حس میگرفتن. ده ها هزار دستگاه خونه توی آمریکا خالی نمیتونستن مردم به اصطلاح وامشون رو بدن مردم رو بیرون میکردن خونه رو از طرف میگرفتن خالی سرمایه ایجاد شده ولی خالی یعنی منابع کشور هزینه شده آجر و به اصطلاح قوطون رو گرفته کرده در صورتی گذاشته کنار. از این منظر مدلی در ایران که چه مشکل داشت؟ مشکل بعدیش مسئله ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی است که این گروه‌های عجیب و غریب که کنار هم ایجاد میشه و ساختار جامعه متجانس با وجود میاره مسئله فرهنگی پیامد بوده. در صورتی شما بافت فرسوده دارید در شهر به جایی که بدید میکنه شهر رو سازوکار رو ایجاد کنی یعنی از شما باید بزنید بافت فرسوده همون مردمی که در محل ها هستن بافت فرهنگی دارن همون مردم رو در یه فرمان دیگه رو با حوصله تر نه اینکه همه چیزی دوره من جواب بده و همه به اسم من تمام بشه اینجوری نه بچه آرومان رو باید انجام باشه. یه سیاست رو شهرداره دنبال میکنن تو بافت فرسوده یه سیاست رو اینا دنبال میکنن تو بیابونه بیرون شهرها کجا که دیگه آب میخواد فاضلاب میخواد بیمارستان میخواد ورزشگاه میخواد مسجد میخواد درمیگاه میخواد. خب خود شما حساب کنید که اون زیر ساخته از خود میکنه مهمتره. الان بسیاری از مشکلات پروژه های مثل مسکنه هست و تفاوت فرهنگی اجتماعیش تا در سالهای بعد خودش رو نشون میده. برای مطالعه این متن سر به کتاب ترقی پول نایل فرگوسن بزنید برآمدن این کتاب که ترجمه شده بحثی که تحت عنوان دموکراسی تملک املاک هست اونجا ریز جزئیات این رو گفته. البته خودش مجری برنامه مستندی بوده که این کتاب رو تو قالب 6 تا مستند 45 دقیقه‌ای یکی از شبکه‌های تلویزیون آمریکا تهیه کرده. اگر اینا از این دوبله شده میتونید اون رو هم ببینید. پس فکر کنم دیویدی پنجم و دیویدی ششمش هست دیویدی پنجم به مدرسه تمام بکنه راز غلط بودن این روش و پیامدهاش در اقتصاد هر کشوری کاملا بررسی کرده. اعتراضایی هم که اون موقع شد که آقا این شتاب و این سرعت در ساخت این مسکن ها تبعات خواهد داشت برای اقتصاد در آینده خب متاسفانه جدی گرفته نشد و امروز تبعاتش در پیش رو نشون میده. خب حالا با وجود سود اندک بانک ها و نرخ بالا ربا کاهش نمی‌یابد انتقال تورم آمریکا توسط دلار به اقتصاد جهان رو توضیح بدیم. تورمشون آقای مایکلون میگه که تو مستندش میگه قبلا میگفتن تورم رو ساده میکنن دستش اینجوری میکنه با چه کارشناسی تو مستندش هست، میگه تو میکنی بسته‌بندی میکنن تورم آمریکا رو ساده میکنن. بعد که مطالعه کردیم دیدیم که هر کشوری اقتصاد دلار آمریکا رو به عنوان پایه اقتصاد خودش مبنا قرار بدهد، او تورم آمریکا رو ساده می‌کنه. صد تا کشور آمریکا تورم 400% مجموع رو می‌گیره. سال 2013 400% بوده. 400%. مجموع رو سال 2013 میگه اگر 100 تا کشور هر کشور 400% تورم آمریکا رو چون دلار آمریکا رو گرفتن پایه اقتصاد خودشون به کشور خودشون منتقل کنن، تورم آمریکا یک رقمی میشه. یعنی هر کشوری دلار آمریکا که بدون پشتوانه از میزان مبنای اقتصاد خودش به شکل ساده در واقع اون صادرات رو وارد میکنه. ما عملا در بخش واردات تورم، بخشی از این تورمی که الان داریم رو حاصل این روش میبینیم که خوب متاسفانه وجود داره. نوشته در پرسیدم که در آینده اقتصاد جهان برتری با کدام کشور است، هیچ اتفاق روشنی وجود نداره. یعنی نگاهی که راستش راست میگن، میگن چون همه کشورهای دنیا از ژاپن و چین تا روسیه و ایران تا پاکستان و اروپا تا خود آمریکا و برزیل همه دارن از مدل اقتصاد لیبرالی استفاده میکنن، هیچ کشوری چون الگوی جایگزین بیاد نمیکنه، امیدی به اون در واقع وجود نداره. نظر شما ارز واحد، به نظر شما ارز واحد جهانی لازم نیست؟ ارز واحد جهانی یکی از مبانی نظریه دنبال شده هم تو اروپا داره دنبال میشه، هم اینجا تو دانشجویان ما که بس اقتصاد دارن کار میکنن داره پیگیری میشه. سخن اینه، یه متر شما تو نظام متری که فرانسوی میزنید کنار دلار، همه آقایون خانما میرن قدرشون باش اندازه میگیرن، خودمون در این قضیه قدر دست تصرف نمیکنیم. مدل اندازه‌گیری فرانسوی رو برمی‌دارید آنگلوساکسون میذارید، یعنی یارچون یا به صدا اینچون یارد و فیتو اینها رو، اونم همینطور. حالا یک سانتی‌متر که مثلا نزدیک 2 اینچه، این دیگه فرداست که شما بلند چه رسی رو آنه به عدس کنه، این یک سانتی‌متر نمیشه مثلا اندازه 5 اینچه. حالا واحد اندازه‌گیری واحد ارزیدن، واحد ارزیدن در اقتصاد اینه که ریال و دلار و یورو و شیلینگ و پوند و ین و یوان و همه اینها این میره بالا میاد پایین. این نوسانی بودن مثبت ایجاد کرده. تا 150 سال پیش این ثابت بوده، چون طلا پشت این موارد بوده ثابت بوده. حالا توی قرنهای تاریخی که فرگوسن بررسی میکنه که اقتصاد جهان تو دوره کلونیالیسم و دوره استعمار ثبات داشته، اما بانک فدرال رزرو وقتی یهودی ها میان ایجاد میکنن در آمریکا در 1913 میاد این رو سیال میگیرن، این بازی از اینجا شروع میشه. خود سال سال اقتصاد بهش نتیجه تبدیلش میشه که با این سیال بودن این واحدهای ارزیدن، توانایی و قدرت اقتصادی هر ملت کشور پایین بالا میشه. امروز هم به این برمیگردن که باید این معیارها ثابت باشه. جالبه که تو نگاه اسلام هم بس فقط یه معیار ارزیدن باید ثابت باشه، مثل همون متر. حالا یک کشوری مکزیک فرانسوی، یک کشوری مثلا اینچه آنگلوساکسون ها، ما هم باید به این سمت بریم. این مدلی که شما پیشنهاد کردید اگر به سمت ارز وارد بریم درسته، اما یه مرحله مقدماتی داره. اونم ارزهای در واقع اون تعامل ارزی بین دو تا کشور، مثلا ایران و عراق وقتی با هم کالا وارد صادرات دارن با هم دیگه، چرا ارز ثابتی به نام دلار باشه؟ یعنی شما ریالتون رو بگید دلار، میرید اونجا میخرید، اون دینارش رو بگید دلار، میره تو بازار قرار میخره. اون چه کاریه؟ شما یه شغل بدن تو بغداد، اونم یه شغل بدن توی تهران، تاجر ایرانی بره از اون بانک عراقی دینار بگیره ریال بده، دینار بگیره بره تو عراق تجارت کنه، تاجر عراقی بره تو بغداد تو بانک ایرانی تو بغداد ریال بگیره برای چه تو ایران معامله کنه. این که ما در واقع تبادل ارزی و سازوکار معامله ارزی مستقیم داشته باشیم رو چینی ها شروع کردن، الان با 48 کشور قراردادشون بستن، روس‌ها شروع کردن. 5 سال ما داریم فریاد می‌زنیم کشور به این سمت بره، دلیلش با من رو نمی‌دونم چرا به این سمت نمی‌رن. چرا با کشورها 2-2 تبادل ارزی نداریم که دلار رو از این وسط حذف کنیم؟ پس یک بار ما با همین ارزی که داریم با هر کشوری جدا جدا تبادل ارزی داریم. یه پیمان بریکسی که بین برزیل، آفریقای جنوبی، هند، روسیه و چین تشکیل شد سال گذشته، این جهت گیریش اینه، در واقع یک نظام مالی دارن ایجاد میکنن روی سنگ و سنگ و بین‌المللی و بانک جهانی. اما اگر ما بخواهیم به این سمت بریم، بخش عمدی از مناسبات تجاری و اقتصادیمون تضمین خواهد شد. یک شماره تماس یا ایمیل را جهت ارتباط می‌گیرید. هر کدوم از وبسایت‌های ما، هر شرکت وبسایت‌های ما، هر کدوم شما بیاید پیام بزنید. و این فایل مثلا سایت اندیشکده، سایت سینمای استراتژی، سایت کودکان استراتژی، سایت باشگاه استراتژی، سایت جوان، وبسایت هر کدوم از وبسایت‌های ما. اونجا وارد بشید، سایت کد کرامت را پیدا کنید. توی این فاش وقتی پیام میزنه به ریسی که مربوط به دانش باید و سوال مستقیم از خود فلانیه این رو میدن من جواب میدم دیگه خود دوستانی که با این سایت ها بر سایت ها هستن جواب نمیدن. از این جهت دوستان سوالاتشون رو میدونی من کردن. اگر حکومت اسلامی چرا با این بانکداری برخورد نمیشه؟ چرا رهبری و روحانیت کاری نمی کنن؟ یه خیلی هم فقط شعار اندوهرگر میدن. خب در 1663 رهبری صراحتاً امام مسلمی صراحتاً فرمودن اگر در بانک ما ربا بماند بانک جمهوری ما اسلامی نیست، اینو حلش کنید. فرمودن پول نباید کار کنند. الان نمیدن مشکلی که داریم پول کار کنند تو همین بحث شد. دوم کار مبانی نظرش عرض کردن آیت الله حالی شیرازی مبانی زیاد رو نوشتن اون کتاب کوچیکی که ببینید قطعی جیبیه دلاره بگید چرا پول نباید کار کنند در این سازوکارها رو ایشون. نکته دوم در مورد اینکه رهبری باید خورد نمیکنه، رهبری در 17.6.1390 در دیدار خبرگان رهبری در رسل نظام سازی اشاره صریح و مستقیم داشته این موضوع 17.6.90 شهریور سال 90 که آقا ما انقلاب رو مبتنی بر فقه استدلالی انجام دادیم، ما را با فقه استدلالی انجام داد. سازوکار ایشون اینجا توضیح دادن. بعد یک نکته داشتن، دوره نظام سازی در کشور شده، نظام سازی ما محل اشکاله و نظام ها رو باید تغییر کنیم. هر سیستم، هر رژیم و هر نظامی حدود 140 زیر نظام داره. جمهوری اسلامی هم 140 زیر نظام داره. یکیش بهداشت درمان، یکیش هنر، یکیش بانک، یکیش دستگاه قضاییه. یک حسابش اینجا بیشتر نزد. بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی ما محل اشکال این رو پرسی آزاد اندیشه فقهی بکنید. تبدیلش کنید به دست دانشگاهی رو ببرم به مردم برسونم. 17.6.90 اگر یه سری به وبسایت ربا.ir بزنید، جنبش دانشجویان ضد ربا، اونجا 191 نفر از بزرگان شامل کل مراجع اعزام تعلیم که نظرشون در مورد ربا بودن سیستم آمده، این رو میتونید اونجا به تمام نظرها هستان بود کنید. کتاب مواضع تعلیم بزرگان هم هست، اونم دو جلده، اون هم پی‌دی‌افش اونجا موجوده. لذا نسبت به ربلی بودن سیستم بانک و بورس امروز همه منطقه هست. تنها مسئله ما دو نکته است. یک، تغییر رو بیشتر بزنید. دو، آماده کردن جامعه برای اینکه از این سیستم نامناسب خودش رو بتونه جدا کنه و اون سیستم جایگزین رو بتونه اعمال کنه. مقاومت اینجا از سوی کیاست؟ از سوی کسانی است که نمیخوان مثلا همدیگرالیز اینجا باش برخورد بشه. غالبا هم در دانشگاه ها این متاسفانه مقابله صورت میگیره. به شخصه به دنبال راه حلی برای گریز از نظرات فعالیتگیری شده هستم تا بتونم چارچوب‌های اسلامی رو به صورت مدون به عهده دانشگاه ارائه و بیان کنم. راهش اینه که اگه میخواد ذهنتون فعالیتگیری نشه و نظر عمومی، بیشتر نگاهتون انتقادی باشه، مطالعات انتقادی رو جدی بگیرید و درگیر اسکولاستیک نباشید. اسکول و نظام مدرسی یک نظامی که در واقع هر چه که نظریه دیگه شده دیگه گفته شده شما باید بخونید، حفظ کنید، برید امتحان بدید، مثل کلاسای کنکور کسی بزنید تو چه و چه. این نظام اسکول است دیگه، نظام مدرسی. اما مدرسه یه سر کمتر از دارالعلمه. مدرسه نسبت به دارالعلم، مدرس نسبت به معلم، متدرس نسبت به متعلم و درس نسبت به علم یه مرحله پایین است. هر بار شما ذهن فعالیتی شده دارید، شما درگیر درس هنوز درگیر علم نشدید. این دکمه که به کت من میبینید یک درس، این درس میشه مثلا این دکمه رو یه کت دوخت روی شلوار بود، روی کیف بود، آدم برفی درست کنید به جای چشم آدم برفی بذاریدش، عروسک بریزید به جای چشم عروسک بریزیدش. همه جا هویت مستقل داره یک درس، دو برای دو مسابقه شد. اما مفهومی به نام کل این کد میشه یک ال که بدون این دکمه، بدون این آسیب، بدون اون جی، بدون یقه ناقصه. توی 12 سال اول شما روند حرکت قالب گیری شده و درسی رو میگذرونید. در مدرسه شما متدرسید، مدرس میاد به شما درس میده. در محلی نام مدرسه سیستم اسکولی میگه، طلبه اسکولستی که. اما وقتی آمدید در دانشگاه، دانشگاه دارالعلم، شما متعلمید، معلم نه مدرس. معلم میاد با شما خود کلی این رو میده، شما باید این رو طراحی کنید، تجربهش کنید، ذهن شما باید فعال باشه، قالب گیری نشه. با کمال تأسف امروز در دانشگاه‌های ما فرق درس از علم رو نمیدونن. دانشگاه تربیت معلم برای کجا کار تربیت میکنه؟ مدرسه. و دانشگاه تربیت مدرس برای کجا استاد تربیت میکنه؟ برای دانشگاه. یعنی دانشگاه تربیت مدرس ما و دانشگاه تربیت معلمان نمیداند که معلم برای دانشگاه است، برای دارالعلم، مدرس برای مدرسه است. وقتی کسانی فرق درس از علم رو نمیدونند، خب چطور مدرس و معلم دارن تربیت میکنن؟ بعد معلم رو میفرستی تو آموزش پرورش تو مدرسه علم بده، مدرس رو میفرستی توی دانشگاه درس بده، نتیجه میشه که دانشجو برمیداره میلیسه از روند قالب گیری شده و بروزاره میخوام ببریدم، چون هنوز وقتی اومده دانشگاه باهاش برخورد دانش آموزی و مدرسه ای دارن میکنه. وقتی میرسه به فوق لیسانس دکترا هر کتابش رو نگاه میکنن ببینن چند تا رفرنس داده، نگاه نمیکنن ببینن نظریه مال خودش هست یا نه، بگن آقا شما هر کدوم از این رفرنس ها خودت باید بگی از خودت یه چیزی تراوش بدی. پس لذا شما دوست عزیز خودت رو از مدرسه دور کن. اگه دانشگاه برات شرایط مدرسه داره، محیط دانشگاه رو تبدیل کن به دارالعلم. یک خود کلی رو از استاد بگیر، خودت رو طراحی کن، کاملش کن، جامع و بینم. بعد از دوره دارالعلم شما میرسید به مرحله فکر، یعنی از درس به علم، از علم به فکر، تفکر و تخیل و تعقل تو مرحله تکامل بعد از این. برای ساخت اقتصادی درست و نوبا چه باید کرد؟ بعضی از نوباتش اشاره کردم، بعضی دانشجویان در دانشگاه مختلف مدلهای تحقیق کردن، از یک سری دکتراشون دفاع شده در حوزه علمیه، چند مجموعه دارن، بعضی نمونه‌های جدید رو کار میکنن. امروز اصل گفتمانسازی عبارت کرد، شما هم این قضیه فکر کنید، جزئیاتش رو صورت بدید، رو وبسایتاشون مدلها رو بگیرید. و ما تا علم معیشت درست برای مردم همین تغییر نکنیم و مردم معیشت ایرانی و اسلامی درست نداشته باشن، شکم مردم تا از معیشت مناسب و معاش مناسب با غذای مناسب پر نشه، ما نمیتوانیم بدون جامعه آرمانیمون رو شکل بدیم. قصد که کارکرد اصلی دینه کجا خودش رو خوب نشه بوده تو معیشت من. لذا تو این زمینه طبیعتا این اراده و نیتی که شما دارید اراده و نیت مؤثر و مناسبی است. به نظر شما هدف سفر وزیر سابق خارجه انگلیس آقای جک استرو به ایران چه بود؟ آیا صرفا جنبه گردشگری داشت؟ اهداف سیاسی هم در برای آن موجود بود؟ از انگلیسیا هر چی بود برمید و لذا اینا 200 سال پیش استرالیا رو خوردن، نیوزیلند رو خوردن، آمریکا رو 300-400 سال پیش خوردن، 200 سال پیش کشور رو تشکیل دادن. امروز هم برای ما خوابهای زیادی دیدن. آقای خامان وزیر خارجه‌شون دیروز در بحرین کلنگ زده پایگاه دریایی ایجاد کنه و در اون پایگاه دریایی که سجنگ به صدا کلنگ زده که ایجاد کنه با بحرین اینا، اونجا گفته که دست و پای ایران رو می‌بندیم، ایران رو مهار می‌کنیم، ایران رو از این لغزهایی که گفته. بالاخره دوستان عزیز 1830 کمتر از 200 سال پیش اینا تریاکی هم تو هم تریاک رو میکردن میبردن تو چین میفروختن. حاکم چین که همه مردم شده نابود شدن، یه فرمانده گذاشت که برو این تریاکا رو بگیر برسی دریا با اینا هم برخورد کن، این خارجی ها انگلیسی رو بیرون کن، مردم رو از این افیون نجات بده. این فرمانده اومده برخوردی کرد، اون کمپانی خصوصی که 178 سال پیش از هند تریاک رو میبرد به چین، مردم چین رو بدبخت کرده بود تو ترانزیت مواد مخدر، اون ناراحت شد رفت لندن به حکومت لندن شکایت کرد. حکومت لندن ناوگانش رو فرستاد با چین جنگیدن، چین رو شکست دادن، معروف شد به جنگ تریاک. جنگ تریاک رو به انگلیسی و فارسی تو اینترنت جستجو کنید ببینید، اصلا جنگ دارن مثل جنگ تریاک. انگلیسی ها شکست دادن چینی ها رو به این ها سیطره خودشون رو در اینکه باید اجازه بدیم ما تیبیا که هند رو بیاریم توی کشور چین مردم چین رو آلوده کنیم تا ثروت ما انگلیسی ها بره بالا. این رو تحمیل کردن دقیقا همون موقعی بود که استرالیا رو گرفته بودن داشتن شهرها رو طراحی میکردن فرماندار نظامشون سیدنی رو کانبرا رو آدلاید رو و شهرهای دیگه رو با زور چین رو شکست دادن تریاق رو منتقل کردن اونجا شهر بندری هنگ کنگ رو تسخیر کردن. هنگ کنگ رو تا سال 1997 تحت سیطره خودشون نگه داشتن. جنگ تریاق این تمدن وقیر به زور به یه ملت که تو باید اجازه بدی من تریاق رو بیارم تو جامعه بسوشم شما رو آلوده کنم. اینا یک تاریخ دارن پر از فساد، پر از اهل قارت، پر از خباست و جنایت. ما دو سال پیش یه شکلی برآورد خسارت کردیم. برآورد خسارت که صورت گرفت از رسانه‌ها اعلام کردیم در سال 1991 بر اساس پاشنه شوروی در کشور غنا در شهر آکرا پایتخت غنا سازمان ملل اجلاس تشکیل داد. این اجلاس مشخص کرد که خسارتی که به آفریقا وارد شده تو دوره 400 ساله استعمار چقدر بوده. عددی که مشخص شد دوستان عزیز 777 تریلیون دلار بود. 777 تریلیون دلار خسارتی است که در سازمان ملل برآورد کرد که در 400 سال اروپایی‌ها به قاره آفریقا دادن، اینا رو نابود کردن، منابع زمینی زیر زمینش رو بردن، مردم زمین جوانشون هم به بردگی بردن، تمدن جدید آمریکا رو ساختن. جنگ سیاه‌پوستان اونجا اصلا نمی‌دونن. 777 تریلیون دلار. یک قدم فقط انگلیس سازمان ملل با 185 تریلیون دلار از این میزان خسارت رو انگلیس با آفریقا وارد کرده. ما خیلی فشار رو بردیم که کار قاره آسیا رو هم سازمان ملل برگزار کنه. سازمان ملل زیر بار نداشت که ما قاره آمریکا، قاره اروپا، روسیه و قاره آسیا رو هم برگزار کنیم. خسارت آسیا کمتر از آفریقا نیست. تمدن آمریکا، تمدن اروپایی 777 تریلیون دلار وارد کرده آفریقا رو، 777 تریلیون دلار هم آسیا رو، شما بگید قاره آمریکا وارد اون میشه حتی 777 تریلیون دلار. به هر تمدنی که 400 سال اینقدر ثروت پمپ کنن بعدش اینجوری نمیشه. منتشر برکت نداشته بود. ما نشستیم چون سازمان ملل زیر بار نرفت، ما نشستیم خودمون برآورد کردیم با سازوکارها و شاخصهایی که اینا داده بودن. آمریکایی ها 11 تریلیون دلار رو خسارت دادن در طول این چند دهه و انگلیسی ها در طول این دو سده 14 تریلیون دلار. که من این تو رسانه ها رسانه اعلام کردیم که آقا جان 14 تریلیون دلار انگلیس، 11 تریلیون دلار. آقای طالبی که به سینمایی ساخته که اینشان در اصلا اکران میشه به اسم یتیم خانه، 100 سال پیش در دوره جنگ جهانی اول یک قحطی مصنوعی رو انگلیسی‌ها تو ایران ایجاد کردن و دوستان عزیز جوان چند میلیون ایرانی کشته شد، عدد از 6 میلیون تا 11 میلیون متغیره. که این داستان یک فیلم ساخته شده، این که خودش برداشته شده بخشی از ماجرای همین قحطی است که انگلیسی‌ها ایجاد کردن. جریان حکومت و دولت انگلیس در کودتای 28 مرداد مقصر بود، چون دولت مصدق میخواست نفت رو ملی کنه. اینا ایستادن و فشار آوردن و چون ضرر میکرد دیگه در جاهای مختلف در اشغال ایران در طول جنگ جهانی دوم در قضیه جنگ جهانی اول مسائلی که رئیس علی گرگاهی وارد میکرد. امروز انگلیسی‌ها دوباره سرکلشون پیدا شده، اینها نظر خیلی برای کسی ندارند و لذا باید هوشیار بود. اینه که من به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از دانشجویان شهری هست که ایستادن رو دوگه این فرد در باقی بکار رو اینا ازش استقبال کردن. دانشجویان اصفهانی که تجمع کردن، اعتراض کردن، تقدیر میکنم، تشکر میکنم از دانشجویان شیراز که آزادگی خودشون رو نشون دادن و همچنین از دوستان کاشان که اصلا راش میکنن. چرا آلمان بین از این مسائل اقتصادی چیزی به مردم نمیگوید و چرا حکم علیه اقتصاد ندادن؟ واقعیت اینه که اگر به سایت رباتاتای آن دارید ببینید که عده علمای بزرگ علیه این قضیه برخورد کردن و بیرزاره اونتاش متاسفانه صدا را این برسه ایران. ما هم برای اینکه صدا برسه مجبوری کلن بیم که صحنه مجبوری دیگه داد بزنید تا صدا به صدا برسه. ولی هر حکومت دینی به وجود آمده عزیزان جوان در در هر زمان هر پیامبری و بعد از هر پیامبری هر حکومتی که به وجود آمده ابلیس یه راهی داشته، شیطان یه راهی داشته. اون حکومت از راه شیطان مردمی که حکومت رو بردن سر کار، از راه شیطان اون مردم و مردم با خدا رو تفاوت کشته. یعنی کار خدا یه مدل در مورد داوود نبی بود، در مورد سلیمان نبی بود که بخش شما تو فیلم ملک سلیمان دیدید. در دوره‌های دیگه هم همینجوری بوده. ما برای نجات اقتصادی معیشتی جامعهمون مردم دیندارمون می‌بینیم شیطان یه راهو داره که بیاد این سیستم رواج در جامعه بحث بده. ابلیس وقتی میاد خطانشون میگه شما بهش میگه برو که برایتتون میپذیرن در مالشون و اولادشون شریک شید و شارک روز انبار و اولاد هم مالشون هم اولادشون درشون شریک شد. ابلیس در اولاد با پدیده زمان ذهنی شریک میشه دیگه. این تخیلات جنسی که وجود داره در مال هم با سیستم روا شریک میشه. برای این منظور خیلی علما حرف زدن و سازوکارهاش موجوده. شما این سری بزنید به وبسایت رباندادهایها اونجا موضوع رو میبینید. اما متاسفانه صدا به صدا نمیرسه و یکی از وجوه کار اینه که ما بتوانیم هر به هر شکل ممکن شده گفتمان قضیه ضد ربا و گفتمان این چهار مهم اقتصاد کلمانی اقتصاد قانونی و بیع رو به عنوان در مورد کارایی باید عرضه بشه ارائه کنیم و نسل جوان خودش انتخاب کنه که فقط شده باید در این اگر سنمون از قول فگر طبعون احسنه بشه رد بده و بندگان که میشنون قول ها رو بر احسن رو بروش رو دیم ها انتخاب میکنه. توی این مسیر رخبت و تصمیم در دانشگاه های اون اقتصادی ما جدی است و اینا حتی رهبری هم نمید که شما برید این مدل به کرسی نظر به پردازه افتی بزنید تو حوزه تبدیل کنید بدید دست دانشگاه ها به مردم برسنند در همون پیام سخنرانی 17 شیشه نرد و این اتفاق